کشور جهان در شهر استراسبورگ فرانسه رسما آغاز شد و مقامات سیاسی، فعالان مدنی و دانشگاهیان به بررسی بحث آزادی در سطح جهانی پرداختند. این گرد همایی با تلاش شورای اتحادیه اروپا و پشتیبانی و حمایت پارلمان این اتحادیه برگزار می شود و شرکت بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در اجلاس امروز این اجلاس را برجسته تر کرد. دبیر کل سازمان ملل در نطق افتتاحیه خود در این همایش بار دیگر نسبت به گسترش بحران سوریه به کشورهای همسایه هشدار داد و اوضاع این کشور را فاجعه بار خواند. آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان برمه خواهان دستیابی به مقام ریاست جمهوری این کشور شد. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر حزب خود سخنرانی می کرد گفت به عنوان مسئول یک حزب سیاسی در صورتی که مردم بخواهند شجاعت احراز سمت ریاست جمهوری را دارد. این در حالی است که قانون اساسی برمه به علت تابعیت انگلیسی همسر سابق و فرزندان آنگ سان سوچی به او اجازه دستیابی به این پست را نمی‌دهد، ولی وی خواهان تغییر این قانون است. در همین حال خانم سوچی به دلیل سکوت در برابر قتل عام اقلیت مسلمان در برمه مورد انتقاد قرار گرفته است. سرکوب مسلمانان در تابستان سال جاری در برمه با تخریب 50 روستا، 10 مسجد و قتل عام 10,000 نفر و آواره شدن بیش از 200,000 تن از مسلمانان همراه بود. شنوندگان گرامی، این بود گزیده‌ای از خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید. You're listening to Radio Iran.
That's a revolution! Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه یا برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای هولاکویی با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. مرسی از وقتی که به من دادید. در مورد خودم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. می‌خواستم یه مشورتی با شما بکنم. من 50 سالم هستش. از همسرم که 10 سال از من بزرگتره، حدود 4 سال پیش من جدا شدم. فرزندی نداریم، ولی همسرم از ازدواج اولش یه پسر داشت. خودمونم اروپا زندگی می‌کنیم.
شما چه مدتی با هم ازدواج کرده بودید؟
ما تقریبا بعد از 15 سال از هم جدا شدیم.
یعنی شما اون موقعی که ازدواج کردید 31 سالتون بود؟
بله تقریبا. بله.
چرا بچه دار نشدی؟
من به خاطر یه بیماری که داشتم و دارم من راضی نشدم به بچه داشتم، چون این مریضی ممکن بود ارثی باشه، من زیاد خاطر خوبی از مریضی خودم نداشتم، نمیخواستم.
پسر ایشون چند سالشه الان؟
30 سالشه.
اوکی، پس بنابراین به هر حال یه مدتی با شما زندگی کرد نکرد، چه جوری بود؟
بچه یعنی این فرد نه یه مدت نه بیشتر با مادرش زندگی میکرد بیشتر.
اوکی، خب چه خبر است؟
بله بعد ما جدا شدیم از هم دیگه، بعد تقریبا حدود 1.5 سال پیش بیشترم با یعنی اصرار که نمیتونم بگم، ولی با پیش قدمی همسر سابقم بود که با من دوباره ارتباط برقرار کرد. منم راستش خب جوابشو دادم، ما با هم ارتباطی پیدا کردیم. بعد از یه مدت این یه مشکلی با خانوادش تو ایران پیدا کرد، تو دو مرحله در واقع یه مشکل مالی پیدا شد و مقدار زیادی پولش از دست داد و مشکلات زیادی براش پیش اومد. بعد به من بعد با من هی تماس میگرفت و صحبت میکرد و اینا، من راستش دلم سوخت، خیلی خیلی ناراحت شدم، چون در واقع سرش کلا رفته بود، خیلی در حقش خیلی چیز کردن، چی میگن، خیلی ظلم کردن. بعد همینجور ارتباط ها بیشتر شد و الان تقریبا 1 سال هستش که ما دوباره با هم هستیم. منتها مشکلی که من دارم با وجود این که خودم 50 سالم هستش، حالا شاید به نظرتون یه ذره خنده دار بیاد، ولی من هنوز این موضوع به خانواده‌ام نگفتم. یعنی خانواده من نمیدونن که ما با هم ارتباط داریم و این با هم زندگی میکنیم. من میخواستم از شما بپرسم ببینم اصلا من لزومی داره که به این موضوع فکر بکنم یا این
به کدوم موضوع فکر کنی؟
که من خانواده‌ام در جریان نیستن، چون اونا از این همسر سابق من به هیچ عنوان خوششون نمیاد و خیلی خوشحال بودن که ما از هم جدا شدیم.
آخه چه خوشحالی داشتی؟ فکر کردن که شما مثلا در سن 46 سالگی جدا شدید و اولا چه فایده برای شما داشت، دوم از ایشون به چه دلیل ناراحت و ناراضی بودن؟ دو تایی بگم.
دلیلی که اینا خانواده من خیلی چیز بودن، اولا که میگفتن آدم خیلی بد اخلاق و عصبانی هستش.
آیا هست ایشون؟
ببخشید،
آیا ایشون بد اخلاق و عصبانی هست؟
بله بله بودش.
بودش
حالا نیست؟ میگفتن که به حق و حقوق آدم های دیگه تجاوز میکنه، آدم پررویه، دوستش نداشتن، دوستی خوبی با هم نداشتن.
نه صبر کنید، آیا این حرفایی که میزدن درست بود؟
تا یه حدودی بله درست بود. یعنی میدونید این یه آدمی بودش که باید نمیدونم حالا مثل بقیه آدم هم طرف رو خوب داشتن طرف بد، منتها یعنی اگه یه آدمی مثل خودش که پدر منم تقریبا یه مقدار زیادی خصوصیات خود اینو داشت، اینا با هم یه جا میافتادن حتما جر و بحث میکردن.
خب البته ببینید، شما میدونید که اینا که حرفایی که میزنید نه واقع بینانه است نه عاقلانه است، اینا دلیل تراشیه. این که همه آدم ها خوب و بدن، خب همه آدم ها هم پول دارن، ولی یه دلار کجا تا 100 میلیون کجا؟ ببینید از این، نه ببینید، این که همه آدم ها یه آدم خوب، هر آدمی یه چیز خوب داره و بد، خب یعنی چی؟ نه ما ببینید، با همیشه بحثمون در این درصد هاست، ولی همه آدم ها مریضن به درجات مختلف، همه آدم ها فقیرن به درجات مختلف یا ثروتمندن به درجات مختلف، همه آدم ها باهوشن به درجات مختلف، نه کسی هوشش صفر نه 200. ولی موضوع این است که کجا هست، اینه که اونو نمیشه استدلال کرد. حالا شما هم نظر شما هست، ولی اگر اونا این حرفا رو میزنن در خصوصیشون، پرسش من این است که شما نده به دلیل اینکه هر آدمی یه جوریه، بلکه شما الان با ایشون راحتی و دلتون اگر همین گونه که هست بمونه، شما میخواید بمونید تو زندگی با ایشون؟
من الان در حال حاضر راحتم. بله
خب اگه راحتی به بقیه چرت باد داره، ولی اینکه شما بگید و نگید به خیلی چیزا مرتبطه، برای اینکه خودتون اولا این رازو چجوری میخواید پنهان کنید، چون ببینید وقتی حرف میزنن تلفن میکنن ممکنه کسی رو پیشنهاد کنن. نه خب به مشکل حل کنید، بگید که اون یه مقدار زیادی به گونه‌ای که شما فکر میکردین نیست، بهتر از این بود، بعدم رفته خودشو بهتر کرده، منم الان باش راحت هستم، اینه که ما برگشتیم، یا نه اینکه برگشتیم، فعلا با هم ارتباطاتی داریم، چرا میذاریدش تو اون چارچوب؟ یا اگرم پرسیدن با هم زندگی میکنید، بگید بله، خودتون رو خلاص کنید. ببینید نگه داشتن این رازها بیشتر آزاردهنده و آسیب زننده است.
چون من اصلا خوشم نمیاد، بعدم میگم از سن خودم آخه 50 و 60 سال دیگه خیلی آدم یه ذره
حالا خب شما این حرفا رو ای به یکی دیگه میزدید، میگفتم یکی دیگه، ولی به خودتون بگید 50-60 سال
هم تا میدونی موضوع دیگه هم هستش که من مثلا پدرم اگه من بهش بگم این میگه شما که شرعی ازدواج نکردین، نمیدونم از این
خب بگه شرعی هم ازدواج بکنی، شرعی هم ازدواج حالا که ایشون دلش میخواد حرف دروغ بشنوه، برای این که در شریعت معمولا دروغه، خب اینم بهش بگید.
درسته،
اینه که خودتون اذیت نگوید، ولی من دلیل نمیبینم حالا که برگشتید. به علاوه شما با همون همه مدت زندگی کردید، حداقل 15 سال، 15 سال با یک کسی بودید، اونم تو اون سن و سال، بعدم شما با هم بودید، حالا دوباره برگشتید، با هم راحت هستید، بمونید اگر اوضاع خوب بود، بمونید اگر نه. تنها چیزی که توی همچی شرایطی وجود داره این است که شما اگر با ایشون بمونید، احتمال یک رابطه بهتر رو که البته فراوون نریخته رو از بین میبرید.
درسته، بله،
برای اینکه ولی البته دلسوزیتون رو از یه طرف به عنوان مهربونیتون میپذیرم، ولی به عنوان ترحم نسبت به ایشون نه، چون در بلند مدت به ایشون هم بیشتر آسیب میزنه. ولی به هر حال این انتخاب شماست دیگه.
مرسی آقای اولاکو، خیلی ممنون از استدام راه نمایتون، خیلی ممنون، مرسی، شب خداحافظ.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام،
خسته نباشید.
خواهش
میکنم. من از هلند زنگ میزنم، دوستم پریشب باهاتون تماس گرفتم، قرار شد صحبت کنیم ولی وقت نشد. من حالا دوباره همین چیز پشتسر هم میگم که شاید
یه ذره من صدا رو خوب ندارم عزیز، اگر میشه اون صدا رو بهتر کنید. الان بهتر شد، ممنون میشم. بفرمایید.
گفتم یه یادآوری بکنم از داستان اینکه من 7 ماه پیش با یه آقا پسری با دوستم آشنا شدم، بعد حالا متاسفانه یا خوشبختانه بعد 1 ماه یا 1.5 ماه تصمیم گرفتیم که با همدیگه زندگی کنیم و این اتفاق افتاد و همینجوری که ایشون پریشب گفتن، من با کسی که قبلا یا آشنایی داشتم و دوست مثلا تقریبا معمولی بودم، گهگداری حتی قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم به طور اینترنتی مثلا چت میکردم یا یه خبری میگرفتم یا هر چیزی، و بعد از اینکه 1.5 ماه که من تو این خونه بودم و با ایشون بودم، یه بار ایشون به من پیغام دادن و من داشتم چت میکردم و ایشون دیدم خیلی ناراحت شدن و دعوای خیلی شدید حتی فیزیکی و اینکه یه سری حرمت و یه سری حرفا زده شد که خب واقعا نمیدونم حالا این کار حالا هر چقدر بعد باشه نمیدونم چیزشو داشت یا نه، ارزشش داشت یا نه، و اینکه من قبول کردم که خب این کار اشتباه بوده، ولی من توی حتی چت هم هیچ کلمه محبت آمیزی یا هیچی توش واقعا نبود، یعنی ایشون خودشون هم همه رو خوندن، ولی خب ایشون یه چیزی کینه ای شد درشون که خب این رابطه خیلی دیگه مثل قبل با من نبودن و من به خاطر یه مشکلات زیادی که داشتم و با روانشناسی که اینجا داشتم، من گفتن که برای تحصیلات حتما ایران برو، چون من 16 سالم بوده که اومدم اینجا و از خانوادم دورم و الان 21 سالمه، و اینکه رفتن ایران نه من اهل مهمونی هم نه اینجا اهل دیستانی، کلن دختری هستم که اصلا اهل بیرون رفتن و اینا زیاد نیستم، ایران رفته بودیم کیش بس یه جای مکان عمومی با ما یه عکس دست زنی با دوتا آقا پسر گرفته بودیم و یه سه شماره تلفن تو گوشی من که اصلا مال من نبود و مال دوستم بود و هر بهش من گفتم میتونی زنگ بزنی به توست که اصلا باشیم که اینا اصلا منو نمیشناسن، این خود سر این قضیه هم خیلی دعوای شدیدی شد و باز داره دفعه فیزیکی و داره یه سری حرفایی که واقعا نباید زده میشه، و بعد این همه مدت من تصمیم گرفتم که رئیسون دوباره به همون رفتون یه ذره خوب دلتر شدن یه جوری خواستن حالا با یه کار کوچیکی جبران کنن یا با جلوی من با یه دختری صحبت کردن یا شرط کردن یا هر چیزی، من دیگه به این نشته کنم که دیگه من خیلی سخت تحمل یه سری رفتار رو اومدم و سینم جمع کردم و از اینجا رفتم خونه پدرم.
خب حالا بذارید من ازتون
این...
نه بذارید ببخشید عزیز، چون الان به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، ادامه روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
باورت میشه؟ برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای، بعد چی برام کرد؟
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربه‌اش، قدرت کاریش بسیار آشنا است و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر نیما شمیرانی چهارشنبه این هفته ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد جراحی زیبایی و روش‌های زیباسازی چهره بدون نیاز به جراحی با شما گفتگو می‌کند. تلفن 310 772 2866.
آیا وضعیت ملکی را که در حال خرید، فروش و یا استفاده از آن هستید را می دانید؟ ما در پاسخ به این پرسش شما را یاری می دهیم. 888-960-960-6 888-960-960-6. اینسپکشن و برآورد وضعیت املاک تجاری و مسکونی با کادر آگاه و قیمت مناسب در اسرع وقت و گزارش کامل که در خرید، فروش، دعاوی قانونی، تعمیر، نگهداری و شورت سیل مورد استفاده قرار می گیرد. جهت تعیین وقت قبلی با شرکت CPS City Property Service تماس حاصل فرمایید. تلفن 888-960-960-6 888-960-960-6. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایی.
سلام، ببخشید
جان. خب
من حالا ادامه حرفم و اینکه تصمیم گرفتم که برم و وقتی که رفتم حالا نمیدونم چه درست یا چه غلط، من هم خانواده مادری که چون من مادرم و خانواده ایران زندگی و پدرم اینجا تنها زندگی میکنه، یه خانواده بزرگ شدم که راستش رو بخوام یعنی اینجوری نیستش که دوستی و با هم زندگی کردن رو قبول کنن، چون من خودم به ایشون هم گفتم و ایشون هم خودشون قبولن که دوره شناخت ما 6-7 ماه بوده. خوب به اندازه کافی فکر کنم همدیگر رو شناختی، نه به اندازه که مثلا چون آدم اون سخت همدیگر میشناسن، ولی به حدی که اون بدونه من از این ایشون خوشم یا ایشون از من خوشش میاد. و من یکی تصمیم جدی باید من دوستانم بگیرم، چون خواهم دارم تصمیم خودم رو با زندگی معلوم کنم. من گفتم اگه شما واقعا میخوای منو میتونیم مثلا صحبت کنیم، حداقل یه ماه حالا برای امتحان مثلا یا ازدواج کنیم یا اینکه رابطه قدر چون دوست ادامه این دوستی اگه به خاطرش هیچی باشه خالی باشه من نمیتونم، چون ایشون آدمی هستن که خیلی رو روابط عمومی هم حساسن. یعنی من حتی توی هیئت مثلا ایرانی شرکت کردم و یه سری مسئولیت رو قبول کردم، زیاد اهل این که من خوششون زیاد نمیاد حتی با دوست دختر رابطه مثلا، یا اینکه مثلا بری بیرون تنهایی بری رستوران یا هر جایی، نه با امان اعتمال زیاد خوششون نمیشه مثلا تو خونه باشیم. این حسی که من دارم و به خودتونم گفتن و خوش نمیدونم شرسن اینه که ایشون 27 سالشه من 21 سالمه، توی 6-7 ماهی که ما با هم دیگه آشنا شدیم من هیچ تفریح بگم مثلا ما بیرون زیاد رفتیم یا رستوران رفتیم یا سینما رفتیم، نه واقعا تقریبا میگم توی 7 ماه یک بار ما فقط مثلا رستوران رفتیم یا یه بار رفتیم.
حالا سوال من از شما آخه شما
هیچ تفریح من رستوران ایشون تفریحش رو دورای خوبش رو گذرونده.
نه صبر کنید یه ذره مثل که صدا وقتی شما حرف میزنید من اگر حرفی بزنم نمیشنوید، این که ذره وسطش فرصت آخه ببینید از شما یه حرفی میزنید که اگه من درست فهمیدمتون میگید من بهش میگم ما حالا خانواده اون چنین چنانی که اصلا من کاری به اون ندارم چون من قبول ندارم دختری که بعد از یه ماه و نیم آشنایی میره با کسی هم خونه میشه حالا یه دفعه بگه ما خانواده ای هستیم که پدر و مادر من چنین و چنان میخوان یا انتظار دارن، حالا ایشون اصلا اومد با شما ازدواج بکنه شما قبول میکنی؟ ایشون الان بیاد بگه من تصمیمم گرفتم میخوام با تو ازدواج کنم، شما با این نوع رابطش و شرایط و مسائلی که داشتید و تا برخورد فیزیکی و کارهای شما و این گونه که شما میگید شک و سوء ظن ایشون، شما این ازدواج رو قبول دارید؟ شما میخواید با ایشون ازدواج کنید؟
نه من خودم بهشون میگم من باید خیلی فکر کنم یا باید خیلی مشورت کنم برای اینجور، یه تصمیم کوچیکی نیست دیگه، تصمیمی که دیگه همه زندگی
نه شما تا کی عزیز تا کی میخوای بازی کنی؟ این چه ارتباطی داره؟ اگر شما یه همچین حرفایی که میزنید اصلا به اندازه سر سوزن باور داشتید تو زندگی رو که از این حرف شما دارید به من میگید که من بهش میگم یا بیا ازدواج کنیم یا تمومش کنیم، من به شما میگم ایشون الان ایشون از من از جانب ایشون میگم میخوام فردا بیام خواستگاری میخوام با تو پس فردا ازدواج کنم، شما با این کار موافقی؟
نه زیاد نه.
پس اگه موافق نیستید پس چرا شما یه خب شما پس من حالا روشن کنیم، من به یکی بگم یا بیا با من ازدواج کن یا به رابطه رو تمومش کنیم، خب شما خود تمومش
کنیم. شما خود من خیلی ترس دارم و اینکه همش ترس از این دارم که این تصمیم چی میشه، چون برها یه وابستگی هستی، یعنی سختی جداییش رو میدونم که برها ممکنه در هر کسی باشه ولی یه جدایی خیلی میترسن یا از تنهایی یا از جدایی، چون نمیدونم با هم چجوری بگم، ولی از
عزیز من شما اصلا آمادگی ازدواج نید، ازدواج شما فقط یعنی خودکشی، ولی چی موقع ازدواج کنی؟ با هیچ کس. این حرفایی که شما میزنید مال آدم حتی بچه 12 ساله یه ذره آشنا به دور و برش نیست، چه دور خودت میچرخی؟ یه از تو میشه یه حرفی
خیلی دوستی سخته.
چه شخص سخته؟
برای من دوستی سخته، دوستی که ندونم ترشیه ندونم برای چی
من مثلا حرفی نمیخوام نکنید دوستی سخته نکنید، ولی عزیز آخه یه حرفای عجیب و غریب مثلا تو با یه پسری در سن 20 سالگی آشنا شدی رفتی باش همخونه شدی حالا یه دفعه میگی دوستی برای من سخته؟ ولی دوستی برای تو سخته.
آخه 6 ماه خیلی برم سخت گذشت.
خیلی خب چه بهتر. حالا که تجربه کردی بنابراین از من نظر من بشنو، برای مدت 4 سال اصلا فکر ازدواج و رابطه و اینا رو نکن. راحت و آسوده بشین خونه. برو دنبال کار و دوستات و فعالیت‌های اجتماعی و درست و یه حرفه و مهارت یا هر چی هست. اصلا آمادگی نداری.
من دانشجو هستم و خیلی هم درگیرم از صبح تا مثلا 10 شب و اینا، ولی خب گفتم من حاضرم مثلا هر تلاشی بکنم اگه ایشون واقعا مثلا تصمیم جدی باشه برای زندگی بهش فکر میکنم، ولی خودم واقعا نمیدونم اصلا حتی تو جایگاهش هستم برای اداره زندگی یا نه.
از خودتون بپرسید، نمیدونم از من میپرسید، 100% نه. این حرفایی که شما میزنید اگر نمیگفتی سنتون چقدره میگفتم کلاس 7 یا 8. چی میگی عزیز؟ همینجوری میبافی یه چیزی برای خودت، قربون در بیا از این فکر. اصلا قصه ازدواج یعنی چی؟ اصلا شما هنوز آمادگی برای ازدواج نید، حتی حد اقلا رو اصلا فراموش. بچه 3-4 ساله است بخواد به رانندگی بگیر اصلا جلوشو نمیتونه ببینه که حالا رانندگی بلد باشه یا نه. من اصلا نمیبینم. میخواید دوست باشید با آدما، دوست باشید، میخواید بهت باشون زندگی کنید، به زندگی کنید، ولی حرف ازدواج برنامه بلند مدت نبندید و بعدم بی خودی خانواده و اینا رو هم درگیر این گفتگوها نکنید، برای که بیشتر به بازی شبیه تا اینکه واقعا معنایی داشته باشه.
پس شما گفتین من دختری که بعد یه ماه میره بزنیم، من پدرم در جریان بودن و این فرصت رو من دادن که من 6 ماه فقط مقابل هم بشناسم تحت یه سری شرایطی. برای من میشون میگن خب تو 6 ماه
ببخشید ممکنه بفرمایید پدر شما بعد از یک ماه شما رو بهتون از یه طرف میگید پدر من حرفش اینه که ازدواج های چی، ممکنه من بفرمایید که پدر شما ظرف کدام شرایط گفتن تو میتونی بری با یه پسر زندگی کنی؟
مثلا این که مثلا رابطه مثلا جنسی کامل مثلا چیز مثلا نداشته باشی،
ایشون همیشه اونجا همیشه دنبال شما بودن که شب ببینن شما دوتا که توی اتاقی رخت خواب هستید چی کار میکنی؟
نه دنبال ایشون... من نبودن، این راهنمایی کرده بود.
راهنمایی است یا با شرطه؟
نه شرط اینجوری نه، یعنی اینو گفته بودن که اینطوری در این صورت به تو چون که مثلا حالا برها توی دختر یا هر چیزی اینطوری مثلا صدمه کمتری میبینی.
بذار من به شما یه چیزی بگم، از هزار تا پسر و دختری که پدر و مادر این شرط رو ببندن هر هزار تاشون قبول میکنن، ولی 999 تاشون احتمالا عمل نمیکن. بابای شما تو پدر شما که تو هواتر است، شما اگر از این دلش به اینا خوشه که من گفتم دخترم بعد از یه ماه آشنایی با یه پسر برو با یه زندگی کن، ولی به این شرط که باش رابطه کامل جنسی نداشته باشی، ناقصش اشکالی نداره. آها قربونت، یا تو یه چیزی میگی یا بابات یا هر دوتاتون، پدرش پد پد دنبال رد کردن توی برای که میخواد احتمالاً گرفتار دردسر نشه، دردسرش یکی دیگه داشته باشه. به بابات بگو این دختر رو حالشو درست کنه عزیز، اصلا وقت ازدواج و این حرفای تو نیست، بی خودی هم برای امتحان با شرط وارد خونه کسی نشو، کار دست خودت میدی، آسیب میبینی، موندی، چرا موندی نمیدونم، و بنابراین اگر من جای تو باشم یه مقدار بیشتر کتاب میخونم در زمینهای مختلف، مخصوصا موضوعی روانی و انسانی، دوم یه مقدار کورس و درس اگر هست بردار، سوم رو پسر خط بکش، دوستی سطحی بدون هیچ تعهد و مسئولیتی، بدون که باشون زندگی کنی و ببین چه میکنی، بعدم خودتو درگیر همطور گفتی فعالیت‌های مختلف اجتماعی و ایرانی و هر چه هستی بکن، ولی ابداً این انتخاب الان تو، انتخاب یه بچه 3 ساله است که بهش بگن زن تو یا شوهر تو انتخاب کن، انتخاب کنی دختر 3 ساله یا پسر 3 ساله رو و بگه همین، اصلا جایی نداره. من اصلا نمیبینم حرفایی هم که میزنی بیشتر از این که واقعا دلیل باشه یا گزارشی از واقعیت باشه، فقط حرف از بازی بهانه است، فقط با جهت این که میخوای یه چیزی رو مثل آدمی که تو دادگاه میخواد از خودش دفاع کنی، و این کمکت نمیکنه عزیز. اصلا من جای تو باشم مثلا روی مرد رو خط میکشم برای مدتی، دوست داری باش راحتی روابط سطحی رو میخوای داشته باشی داشته باشی، اما فکر ازدواج و اینا نکن، اون آقا رو هم تو این چارچوب نذاری، یا با من ازدواج کن یا ما باید رابطه رو تموم کنیم، دلتون میخواد تموم کنین تموم کنین، ولی اگر ایشون هم آمد گفت میخوام تو رو بگیرم، من توصیه‌ام به تو این است که اصلا فراموشش کن، تا چه رسه به این که تو بگی شرط این که من با تو بمونم این است که تو بیای به خواستگاریم، چون پدر و مادر من چنین یا چنانن که به نظر من اون گونه اصلا نیستن، حالا هرچی هستن من نمیدونم. بنابراین مواظب خود باش، اگر حرفی نیست ازت خدافظی کنم، هر جور میلت باشه.
نمیدونم
خواهشم تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
خواهش میکنم. خب آقای دکتر، پسر من 7 سالشونه واسه مدرسه رفتن مشکل دارن،
یعنی
که میگم من مدرسه اصلا دوست ندارم.
منم ندارم هیچ وقت نداری نشو نداریم بس... که نداریم، مگر ببخشید شما مگه دوست داشتین؟
نه
بریم بگید پسرم welcome to the club، هممون دوست نداریم ولی باید بریم مدرسه، آدم ها خیلی کارا رو دوست ندارن بکنن ولی مجبورن بکنن، دوست ندارم یعنی چه؟ اصلا این گفتگو رو ما با کسی نداریم، اصلا وقتش هم تلف نکنیم، بگید منم خیلی چیزا رو دوست ندارم، بابات هم دوست نداره، بچه هایم که میان یدشون دوست ندارم، ولی آدم باید بره، یعنی یه کاریست که درسته باید بکنه، والا به زبونی بگید اصلا، و فرصتی هم بهش ندید که به شما بگه چرا دوست نداره، چه جوری به موضوع نگاه میکنه، چون اصلا اهمیتی نداره، ولی خودتون نگاه کنید ببینید پسرتون چه موضوعا و مسائل دیگری داره. اولا چند تا فرزند دارید شما؟
یک، یه دونه پسر دارم فقط.
خب چرا یکی؟
حالا شرایطش نبوده که.
اوکی به من بفرمایید که هیچ مسئله و مشکل دیگه غیر از این که نمیخواد بره مدرسه دارید؟
نه نه مشکل چرا یکی هم مشکل غذا خوردن، توی غذا خوردن هم یه مقداری اذیت میکنه.
یعنی
راحت غذا نه، یعنی اینکه از اولش از وقتی که به دنیا اومده بود رفلکس معده داشتن، غذا درست نمیخوردن، بعد الانم خیلی خوش اشتها نیست.
خب اون خودش بده از زن. ببینید بچه ها وقتی تو تولد تا 14 ماهگی مشکل جهاز هاضمه و اینا پیدا میکنن، تاثیرات بدی روشون میذاره. شما اگر به سی دی های من تولد تا 3 سالگی رو بشنوید یه مقدار متوجه میشید. بشنویدش تولد تا 3 تا 7 برای اینکه یه مقدار کمکتون کنه، مثلا بچه تک دارید. برای اینکه 8 تا چیزه که خیلی مهمه تو 14 ماه اول درست باشه. مال شما یکیش که خیلی مهمه نبود، یعنی بچه درد میکشید، شما هیچ کاری براش نمیدونستید بکنید. اون یه زمینه ای از منفی بودن، پشت کار نداشتن، ناامید بودن، نگران بودن رو به وجود میاره. در مورد غذاش هم میتونه علاوه بر نخوردن مسئله استراب و وسواسش باشه. و بعدم اگر تو خانواده زمینه برای استراب و وسواس و اینا داشتید، خب این میتونه به اون صورت خودشو نشون بده. بنابراین اگر مسئله شما مدرسه است، شما و پدرش یه حرفی میگذارید که پسرم خیلی دوست ندارم ولی همه باید برن، منم برخی از وقت دوست ندارم برم سر کار، باید برم، مادرم دوست نداره خونه رو تمیز کنه ولی باید بکنه. به همین سادگی، یعنی مسئله رو در همون حد ساده عادی که زندگی با یه مقدار باید و اجبار و محدودیت و ممنوعیت همراه هست روبروش کنید. بعدم کوشش کنید یه مقدار روابط دوستانه با بچه های مدرسه، چون مهمه که تو هم سن و سالای خودش باشن و ضمناً یه چیز مشترکی که مدرسه است با هم داشته باشن، یعنی وقت و نیرو و انرژی تو اونجا بذارید. من همیشه هم عرض کردم مهمترین توصیه من همیشه اینه که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، به ویژه وقتی شما یه دونه بچه دارید. تمام جای خالی خواهر و برادر کوچیک‌تر و بزرگتر رو که نداره باید با دوستاش پر کنید، چون کنار شما بیشتر اگر هم چیزی بیاموزه که کم میاموزه معمولا با استراب و نگرانی همراهه. نتیجتا دوست براش بخرید، بعد گوش به این حرفاش هم ندید. اگر هم واقعا فکر کنید ماجرای غذا یا یه مقدار حالتایی که او داره از یه حدی میگذره که مسئله هست، به نظر من با یه دکتر خودتون اول صحبت کنید، نه اینکه بچه رو برید. خودتون همسرتون گزارش بدید، ممکنه چیزی نباشه یا بهتون یه توصیه‌ای بکنن ماجرا بگذره، یا اگر یه ذره جدی بود اون وقت بخوان بچه رو ببینن. ولی مواظبش باشید، برای اینکه اگر الان مشکل و مسئله‌ای داره در این زمینایی که بهش اشاره کردید، میشه اونا رو از میان برد و خودتون رو برای همیشه آسوده و راحت کنید. ولی چیز خاصی نیست مدرسه. منم اصلا دوست نداشتم، حرفای بدی هم می‌زدم که رو خط رادیو، گرچه باز وقت گفتم حالا دیگه نمی‌خوام بگم. ولی اصلا مهم نیست که من و شما صبح که بلند میشیم یه سری کارا رو دوست نداریم بکنیم. دنیا رو اینجوری نساخت.
این شکایت میکنه که خیلی مدرسه طولانیه و من فکر میکنم، نمیدونم، چون یه مقدارم جسمش ضعیفه، یه من خسته میشم واقعا دیگه نمیتونم سر کلاس بیشتر از اون بیام. اگه که ساعت 12:30 که ناهار میخوریم تا اون موقع باشه، من اصلا هیچ مشکلی ندارم. مدرسه‌م هم دوست دارم.
ببینید، نه گوش به این حرفا ندید. اولا یک فرزند شما میتونه کم انرژی باشه، چون اصراره به جستش هم کرد. دو، فرزند شما میتونه مشکل کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، اصولا صبر کردن و سر کلاس نشستن اینا مشکل باشه. به همین جهته که من خدمتتون گفتم برای این که شاید چیزای دیگه باشه، و از حرفاتون پیداست که میتونه باشه. اگر خودتون همسرتون یه جلسه با یکی صحبت کنید، همه این گزارش ها رو بدید، بعد از یک ساعت یا یه ساعت کافیه معمولا، بعد میشه تصمیم گرفت که احتمالاً چی هست. الان این حرفایی که میزنید میتونه نشانه کم انرژی بودنش باشه، به طور کلی میتونه نشانه زمینه افسردگی باشه.
میتونه خیلی اکتیو، یعنی مثلا توی تیم فوتبال واقعا مثلا نمبر 1.
نه ببینید، نه صبر کنید، صبر کنید. افسردگی در کودکان با هایپر اکتیویتی همراهه، یعنی به میزانی که بچه‌ها فعال‌ترن خطر افسردگیشون بیشتره. و اینجا مسئله است. همینی که عرض می‌کنم، یکی با یکی صحبت کنید که علائمو درست تشخیص بدن. اصلا بچه‌ای که افسرده هست در کودکی اولین علامتش بیش از حد فعال بودنشه و اینجاست که مسئله است. حالا این هایپر اکتیویتی میتونه با کمبود توجه همراه باشه و بنابراین بهش میگن اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی به عنوان ADHD. این من میخوام مشخص کنم. من دلم میخواد یه تشخیص روی فرزند شما گذاشته بشه. گفتم من الان اگر وقت داشتم شما یه ساعت، شما و همسرتون هم میخوام، چون نظرشون با شما میتونه متفاوت باشه، یه ساعت ای صحبت کنین میشه فهمید که ما کجا ایستادیم. همین اطلاعات به من یه هشدار میده که بهتره با یه کسی چک کنی، خاطرتون واسطه کنی. اگر چیزی نیست و مسائل بدآموزی و بازی و بهانه‌شه که اونا رو همیشه با تشویق میشه حل کرد. اگرم نه، مسائل جدی است واقعا به سیستم عصبی و مغزش مرتبطه و یا به هر حال به خاطر آسیبایی که خورده که علائمشو نشون دادید، اون وقت میشه کمکش کرد قبل از اینکه به 9 یا 10 سالگی برسه، میشه همه پرونده رو بست و شما هم راحت و آسوده باشید با یکی صحبت
کنم. میتونم با شما مشورت کنم.
من متاسفانه وقت برای این کار رو ندارم عزیز، ولی اگر لطف کنید دفتر تلفن کنید، دوستان خوب آگاه رو میتونم بهتون معرفی کنم.
بله دفترشون تماس بگیرم.
310 273 273 76 76. خیلی متشکرم.
یه دنیا ممنونم. خواهش
میتوانم.
خدا نگهدار.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
داروخانه میشن مدیکال واقع در میشن ویهو به مدیریت دکتر منصور فراحت، داروساز با تجربه و دلسوز، آماده خدمت و مشاوره دارویی با فارسی زبانان محترم میباشد. داروخانه میشن مدیکال کلیه بیمه ها از جمله مدیکال، کلاپتیما، مدیکر و بیمه های پارتی مدیکر را میپذیرد. در داروخانه میشن مدیکال تمام داروها از جمله آمپول ها و سرم های تزریقی، وسایل پزشکی از جمله دستگاه اندازه‌گیری قند خون، نبولایزر، بریس زانو، کمر، مچ پا، دست و تسهیلات نگهداری بیماران در منزل شامل عصا، واکر، ویلچر و تخت بیمارستانی موجود است. در حال حاضر داروخانه میشن مدیکال دستگاه اندازه‌گیری قند خون را به طور رایگان در اختیار بیماران دیابتی قرار می‌دهد. داروخانه میشن مدیکال مرکز ساخت انواع داروهای ترکیبی به اشکال مختلف با روش‌های علمی است. دلیوری و پست داروها در سراسر آمریکا به صورت رایگان. تلفن‌ها 949-364-0122 و 949-350-4652.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیکتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارمغان تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Radio Iraq. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا در ایالت جورجیا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. کارت ورودی رو دوستان میتونن از کانون ایرانیان از قبل دریافت کنن و کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاره. همچنین 5 کنفرانس 16 ساعته در اروپا درباره کودک درون دارم با 5 تست احتمال آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم جمعی. شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر در دوسلدورف خواهم بود، 11 تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 22 تا 25 در استکهلم خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 لندن، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 29 اکتبر تا اول نوامبر گوتنبرگ، 5 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر هامبورگ، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. به دلیل محدودیت جا شاید بهتر است که کارت خود رو از قبل رزرو کنید. اگر هم مایل هستید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، میتونید به holakui.com سری بزنید و در برنامه‌های آینده من یک 50 دقیقه درباره کودک درون و این کنفرانس‌ها صحبت کردم که اطلاعات بیشتری داشته باشید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ در پیش داریم به مکزیکن ریویرا که از یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر کریسمس ادامه پیدا می‌کنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت‌ها فعلاً بسیار مناسبه ولی افزایش قیمت‌ها متأسفانه حتمی است. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من یه مسئله داشتم، میخواستم ازتون خواهش کنم تو حلش به من کمک کنید.
بفرمایید.
آقای دکتر من حدود 2 سال و چند ماه هستش که ازدواج کردم. از این 2 سال و چند ماه حدود 1 سال و 6 ماهش رو تهران زندگی کردم. بعد الان حدود 6 ماه هستش که به یه سری دلیل مشکلات مالی اومدیم شهرستان با همسرم، یعنی با هم تصمیم گرفتیم که بیایم شهرستان زندگی کنیم.
ببخشید این شهرستان نه. ارتباطی به خانواده شما و همسرتون دارن یا یه جایی؟
بله.
تو خانواده کی هست؟
نه خانواده من اینجا هستم، یعنی شهرستان هستم.
خب آخه چه تفاوتی میکرد از نظر وضعیت اقتصادی و درآمدتون؟
ببینید ما زمانی که خواستیم ازدواج بکنیم پدر همسر من گفتن که من تنها سپورتی که میتونم بکنم اینه که به شما یک پول رهن خونه و هزینه ازدواج رو بهتون بدم. و خودشون هم اون تایم روز عروسی ما رو انتخاب کردن، گفتن فلان روز بعد عروسی باشه. تا اون تایم روز عروسی ایشون نتونستن اون پول آماده کنن، حتی همسر من نصف بیشتر هزینه عروسی اون ایشون دادن و یه هزینه خیلی کمش رو پدر شوهرم دادن. و جوری شده که شب عروسیمون خونه نداشتیم، یعنی 5 ماه بعد از روز عروسیمون پدر شوهرم خودشون یه خونه پیدا کردن، اونم برای ما رهن نکردن، اجاره کردن. ما یه اجارهی که خودشونم گفتن من تا زمانی که اون برنامهی که داشتم برای شما که این مبلغ رو بهتون بدم نتونم بدم، اجاره خونتون رو خودم متقبل میشم. بعد از 8 ماهشون گفتم ببخشی من دیگه نمیتونم بدم، اون پولی هم که خواستم بدم جور نشد.
حالا سوال من صبر کنید. اول سوال، ایشون واقعا نداشتن یا نخواستن بدن؟
نه ایشون واقعا نداشتن که بدن.
شما صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
29 سالش.
شما دو تا آدم 29 ساله انتظار داشتید پدر ایشون زندگی شما رو بچرخونه؟
نه ایشون چون به ما گفته بودن، وگرنه من اصلا قصد نداشتم. چون همسر من یه کاری کرده بودن، یعنی یه کار چون از زمانی که مجرد بودن خیلی کار کرده بودن، یه پول خیلی زیادی در آورده بودن که بلاغ خیلی زیاد از اون پول برای عروسیمون هزینه کردیم. ما اگه فکر میکردیم ایشون نمیخوان به ما یه پول برای خونه بدن، من اصلا قصد ازدواج به اون سنگینی نداشتم که من بخوام عروسی زیاد بگیرم. خیلی قسم یه مدل دیگه زندگی بود، ولی مادر شوهرم اومدن گفتن من باید بهترین جا عروسی بر بچه‌ام بگیرم، شما هزینه بکنید، عجب خودتون ما میدیم، که هیچ کدوم از اونا انجام نشد متاسفانه.
حالا نه شما به من بگید که شما چرا انتظار داشتید و فقط به این حساب اگر ایشون یا آسیبی همطور که نتونست، اولا ایشون قرار نبود پسرش بدونه که باباش ممکنه با مشکلاتی روبرو بشه، یا چون ارزیابیش واقع بینانه نیست ممکنه واقعا اون پولو نتونن بدن؟
ببینید آخه خودشون گفتن حتی روز عروسی ما بهشون فشار نیورد، یعنی اصلا قصد نشون به این زودی. ایشون خودشون حتی روز عروسی هم گفتن من فلان روز میخوام برای تو این روز روز خوبیه، من برای تو
هر روز خوب روز خوب نیست، مزخرفات دورانش به سر اومده. نه یه سوال دیگه من دارم عزیز، من سوالم این است که پسر ایشون نمی‌دونست باباش چند روز واقع بینه درباره موضوعی اقتصادی؟
متاسفانه همیشه با حالت وعده و وعید، یعنی یه جوری شده که بعدم بعد اون 8 ماه، یعنی یه جوری شده که ما به خاطر اینکه اجاره خونمون رو بدیم مجبور شدیم بریم چند سال دیگه اجاره کمتری بدیم.
اوکی.
و من و ببینید ما دوتامون خب رشته تحصیلمون یه جوری بودش که توی شرکت مهندس مشاور کار میکنیم، درآمدمون خوب بود، ولی متاسفانه اون شرکت هم وضعش به یه حدی افتاد که چهار ماه حقوق ما رو نمیداد. اگه میداد من و همسرم میتونستیم اجاره خونمون رو در بیاریم و زندگی هم بکنیم، ولی چون خیلی دیر میداد ما نتونستیم، یعنی از پس اجاره خونمون
بردیم. من میفهمم که شما پشت سر هم از نظر اقتصادی تو این شرایط عجیب و غریب ایران بد آوردید و این هست، ولی دو تا تعجب دارم. تعجب اولم این است که شما به عنوان دو تا جوان تحصیل کرده و اوضاع ایران چگونه میتونید روی این مسائل حساب کنید؟ این کشوری که با افزایش قیمت‌ها و تغییرات نرخ ارز و حالا الان اتفاق افتاده، ولی قبلش هم علائمش بود دیگه که اوضاع چقدر خراب.
من اون زمانی که پدر شوهر من اون خونه رو بر من گرفت، شما نمی‌دونید من چه وضعی داشتم، اینقدر مشکل داشتم با همسرم، گفتم من حاضر نیستم تو این خونه بیام، من حاضر نیستم برم اجاره به اون سنگینه رو بدم که یک روز اگه ایشون من بگم من نمیتونم بدم، خب من گرفتم شم که همین اتفاقم افتاد. بعد 8 ماه من گفتم من دیگه نمیتونم بدم. شوهرم یه سری پول داشتن، مثلا طلا و اینا داشتن از قبل که برخوشون گرفت، اونا رو به خاطر اینکه حتی یه روزم از اجاره ما عقب نیفته اونا رو حتی میفروختن که من حالم بد میشد. گفتم خب ما الان این پول داریم، ما الان پول دست صاحب کارمون داریم، این باید حقوق ما رو بده، نمیده که ما اجاره خودمون رو بدیم. دونید این واسه خیلی وضع بدی بود که ما به خاطر اینکه به این وضع نیفته مجبور بیم شهرستان
ما اجاره کنیم. من فهمیدم. ببین عزیز، من در اینکه شما بعد حرفی ندارم، ولی فقط یه کمی تعجب میکنم که اگه قرار باشه آدم تحصیل کرده واقعی بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نکنه، بذاره دیگران احساسی و عاطفی و بعدم به قول شما با وعده و وعید زندگیشو به هم بریزن قصدی. ولی اینکه آمدید بسیار خوب. حالا آمدید چه خبر است اونجا؟
الان خیلی پشیمونم از این کردم، خیلی پشیمونم به خاطر اینکه دوباره ما افتادیم توی قلاب دیگه‌ای که به ما گفتن که چون ما اینجا پدرم یه زمین داشتن که گفتن این زمین رو من میدم به تو زمان سرمایه تو که خب حالا بیه در خودتون شروع بده، چون از اول هم ایشون نظرشون داشت که ما چون مهندسیم و رشتهامون هم جفتم اینجوری که به ساختمون ارتباط داره بیه با هم ساختمون بسازیم، قرار شد اون سرمایه اولیه رو من با زمین بذارم ایشون پول بیارن، که حتی پدرشون گفتن که منم میام سرمایه من اینم یه واحد ور میدارم فلان اینا. ما با دوباره خودمون انداختیم تو قلاب اینکه ایشون میخواد ما سرمایه بده، حالا که خونه نداد پولش از نداد این سرمایه را ایشون میده، حتی پول خودش هم میاره، ما اینجا ساختمون سازی میکنیم که متاسفانه این هم هیچی شد، یعنی تمام تصمیمای ما بی نتیجه شد. اومدیم اینجا الان داریم بیشتر از هیچ من که داریم از جیب میخوریم، چون هر روزشون میگن امروز پول میدم فردا پول میدم، تمام کار یعنی کار شهرداری اینجا هم انجام شده ولی هیچ پولی وجود نداره که ایشون بره و ما تمام پسندازمون رو تا الان خوردیم. و الان شوهر من میگه من باید برگردم تهران کار کنم، یا تو انتخاب کن بیا فعلا خونه مادر شوهر من با هم زندگی بکنیم، یا تو میخوای بمون شهرستان پدر مادرت، من برم تهران کار کنم چون من با این شرایط اینجا نمیتونم کار بکنم.
ببینید عزیز. من البته میدونید که شاید کمی با من آشنا باشی، ما دو تا بدبختی در ایران داریم، یعنی الان دیگه داریم میشه بدبختی دیگه، مشکل نیست، یکی وابستگیه یکی مهرطلبی. خب شما هنوز تو وابستگی همجوری آویزون موندی، یا خانواده پدری یا خانواده مادری، اونم تو این شرایط متغیر. بعدم شما خودتون به من گفتید که پدر ایشون اوضاعش به هم ریخته، البته آدمی که اوضاعش به هم ریخته که نمیتونه مثلا پول عروسی پسرشو بده، حالا اومده میگه من میخوام تو سرمایه گذاری شرکت کنم. آدمی پول نداره پول نداره، ای پول داره ممکنه برای اینجا یا اونجا خرج کنه. چرا قبول کنه؟
مشکل شوهر منه که قبول میکنه، مشکل اینه که ایشون مصرف کنه، من میگم نمیشه، مغرضانه در نظر میگم، میگه من دارم
نه ببینید،
یعنی نظری که من در این مورد دارم، ایشون هنوز امیدوارن. یعنی من هر چی میگم اینقدر امیدوار نباش، فکر میکنی من با منظور دارم اینو میگم. یعنی من میخوام الان روح بکشم که مثلا من الان اوکی ام، آمادم، تو چرا مثلا فلانه مثلا اون نمیتونه بیاد جلو.
اگر آدم در زندگیش عزیز واقع بین نباشه از پا در میاد، بنابراین همطور که آسیب خورید بازم خواهید خورد. الانم حرف من به شما خیلی مشخصه، روی پای خودتون بایستید. حالا دلیل نداره برای آینده. ببینید حتی این ماجرای زمین و سرمایه زندگی شما رو به این راحتی‌ها تو اون شرایط خاص ایران تا اینا به یه جایی برسه و فروش بره و درآمدی برای شما بشه کار درستی نبوده. اون مال آدمی است که
مثلا حالا وسط این هیریویری ما یه تصمیم دیگه گرفتیم که این داره منو خیلی چیز میکنه. حالا الان شوهرم ما یه شرایطی پیدا کردیم که بتونیم امریکا مهاجرت بکنیم، البته مهاجرت به نوع پناهندگی که بعد تمام سرمایه زندگی ما هر چی طلا و ساعت و هر چی داریم بفروشیم بتونیم بیایم، یعنی از این نمیدونم از چالش حد افتادن تو چاه باشه، ولی بیایم اونجا دوباره از اول زندگیمون شروع بکنیم. من حالا واقعا بین این
هم بیام آخه یعنی شما آخه یعنی چی بیاد از این؟ شما اولا باید یک بدونید که الان مدتی طول میکشه ماجرای پناهندگی، دو شما باید زبانتون خوب باشه، سه بعدن باید بتونید در بازار اینجا زندگیتون رو اداره کنید و الا مسئله است. برای شما دو تا مهندس بدون بچه اگر قرار باشه نتونید خودتون رو اداره کنید، خب این کار درستی نیست. برگردید برید با یه زندگی کوچکی توی اتاق دوتایی کار مهندسیتون رو بکنید، زندگیتون ادامه بدید، منتظر پدر ایشون هم نباشید. این که جدا
شما عادت کنید که ما بمونیم شهرستان یا بریم تهران.
من آخه مسئله این است که اگر در شهرستان کار نیست، شما بعد از تحصیل که نمیدید بیکار بشینید تو خونه، اون که بزرگترین و بدترین کار دنیاست. بدترین کار دنیا بیکاریه، شما رو از پا در میاره، زندگیتون از هم میپاشه. شما باید برید جایی که کار هست عزیز. آدمی درست میشه که آدم باید بره وقتی تشنه جایی که آب هست، جایی که گرسنه است غذا هست. شما باید برید جایی که کار هست. مثلا با این وضعیت مالی که شما برای من توصیف کردید
فقط الان کار
نیست. خب نیست من که نگفتم برید تهران عزیز. من حرف من اونا رو نمیدونم، با من اون بحثو نکنید برای که من خبر ندارم. اگه شما من میفهمم
من میگم شاید اگه همون فکری که همسرم داره که میگه تو الان بیا بکنیم
عزیزم، داستان کندن شما تا برسی
زبانمون هم در حد
نه صبر کنید، شما تا برسی
زبانمون هم در حد
نه ببخشید چون من دارم به پیام ها میرسم، نمیخوام شما نگم. ببینید از ماجرای رسیدن شما تا به یه جایی برسید بیش از یک سال احتمالا طول میشه. بپرسید از اون، من نمیدونم الان مسیر و شرایط شما رو، ولی برای این کار به این سادگی الان نیست. و بعدم شما تمام مدت باید در ایران منتظر بمونید، بعد باید بیاید تو اروپا احتمالا منتظر بمونید، در حدی که من میدونم، ولی میتونم اشتباه کنم، برای اون باید آمادگی داشت باشی. بعدم دوتا آدم احتمالا
این پروسته که بقا گفتن
جان
گفتن ما توی امریکا میتونیم بیام، یعنی من الان
نه چه مدتی کی شما رو به امریکا میرسونه؟ از فرض کنید امروز شما شروع کنید، چه مدت بعد شما کارتون درست میشه در امریکایی؟
اسفند،
یعنی ظرف 3-4 ماه؟
بله.
من نمیدونم از کدوم راه
باشیم، ولی
نه آخه من مطمئن نیستم عزیز، من مطمئن نیستم.
اینا رو چک کن برای یک از نزدیکانمون، یعنی این کار کردم و ایشون حتی در مدت 4 ماه رفت الان
امیدوارم چنین باشه. امیدوارم
حالا شاید از
نه من نمیدونم نه حالا بیز من شما گفتگوی درباره من که نمیدونم با من نکنید. نه میگم یا یه وقتی صحبت حالا ببین از من علت یه ذره عجله اینه که ما الان رسیدیم به پیام ها و بعد اخبار. میخوای روی خط باشی؟
من میمونم
روی خط باشی لطفا. خواهش میکنم. شنوندگان من بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره 818-999-99-99
بله یا 818 همش نو
راست میگی همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایدئال برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام. به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی آمریکا تکه از شهر موی را حق میشه نشوفیه نتلاقه
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
Let the flame begin.
محمد مستشاری افتتاح شعبه جدید رستوران شعله فلیم اینترنشنال را به اطلاع عموم می‌رساند. فلیم اینترنشنال شعله جدید با غذاهای ایرانی، ایتالیایی و درای ایج استیک. فلیم اینترنشنال با دکوراسیون مدرن، بی‌نظیر و با استانداردهای بین‌المللی. مالتی چنل انترتینمنت با موزیک زنده بدون شارژ، هفت شب هفته و نمایشگاه دائمی آثار هنری سروش پاینده. تلفن 310-444-2045 310-444-2045. رستوران فلیم اینترنشنال شعله جدید، سه بلاک غرب بزرگراه 405 در 11330 بلوار سانتا مونیکا در غرب لس آنجلس.
myflame.net.
گاد چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم بعد جوری تصادف کردم.
اوه تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
و یه ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. خانه موسیقی ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مراسم جشن خانه موسیقی که قرار بود امروز با حضور محمد رضا شجریان هنرمند سرشناس موسیقی اصیل ایرانی در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شود به دستور مسئولان لغو شده است. در این بیانیه از مؤلفان، ناشران، داوران، برگزیدگان، مهمانان و موسیقیدانانی که از شهرهای مختلف برای حضور در این مراسم به تهران آمده بودند، عذرخواهی شده است. گزارش ها کیست پس از آنکه مسئولان برج میلاد تنها یک روز مانده به برگزاری این جشن اعلام کردند سالن خود را در اختیار این جشن قرار نمی دهند، مسئولان برگزاری هم نتوانستند مجوز لازم را برای برگزاری مراسم در تالار وحدت تهیه کنند و بنابراین خانه موسیقی برگزاری این جشن را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. گزارش ها از روسیه هاکیست قرار است نوری المالکی نخست وزیر عراق فردا برای دیدار و گفتگو با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به مسکو سفر کند. وی در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار خواهد کرد. محور گفتگوهای نخست وزیر عراق با مقامات روسیه علاوه بر توسعه همکاری‌های سیاسی و تجاری دو کشور، حضور شرکت‌های روسی در پروژه‌های بزرگ و مشترک در بخش انرژی نیز خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها دو کشور همچنین در مورد تحولات خاورمیانه و بحران سوریه نیز به تبادل نظر خواهند پرداخت. جدیدترین نظرسنجی‌های انتخاباتی در آمریکا هاکیست فاصله طرفداران میت رامنی با پرزیدنت اوباما بیش از پیش کاهش یافته است. به گزارش مرکز معتبر نظرسنجی گالوب، اختلاف بین رامنی و اوباما که در چند هفته اخیر حدود 5-7% بود، اینک طرفین را به طور نسبی در یک حد نشان می‌دهد. این نظرسنجی پس از نخستین مناظره اوباما و رامنی منتشر شده که رامنی در آن برنده اعلام شده بود. در این هفته بین جوزف بایدن معاون پرزیدنت اوباما و پال راین معاون انتخاباتی رامنی تنها مناظره طرفین برگزار می شود و بعضی کارشناسان انتخاباتی می گویند این مناظره ممکن است به سود بایدن و در نهایت به سود مبارزات انتخاباتی اوباما منجر شود. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو.
جان بفرمایید.
آقای دکتر، یه موضوع من بگم خدمتون. ما قبل از اینکه با هم ازدواج بکنیم هدفمون بوده که از ایران بریم، حتی یه پرونده هم باز کردیم که بتونیم از ایران خارج بشیم، ولی پدر من نظرشون بودش که بهتر اول توی ایران زندگیمون رو با هم شروع بکنیم، بعد که تجربه پیدا کردیم زندگیمون یه ذره پای و اساسش قوی شد از ایران بریم. البته از اولم هدف ما این بودش که بریم از ایران، ولی من افتادم توی کاری که درآمدش اون موقع اون تایم حدود 2 سال پیش خوب بود، ولی ماموریت داشت، شوهرم گفتشون ماموریت های با هواپیما اینا هست، امنیت نداره توی ایران، بهتره نریم. من به خاطر این از اون کار اومدم بیرون، ولی اینکه ما بیشتر ثابت شدیم توی ایران به خاطر همون کار من بودش که خیلی خوب بود. وگرنه ما هم اول قبل از اینکه یعنی ما اگه کار خوب پیدا نمی‌کردیم ما اصلا می‌خواستیم از ایران بریم، که من الان بهتون گفتم ما از یعنی می‌خوایم مهاجرت بکنیم. شاید یکی از علایل این که الان ما زندگیمون خوب نیست و می‌خوایم به یه دهی بزنیم این باشه که حالا اوضاعمون خوب نیست، میخواستم از ایران خارج بشیم.
آخه ببینید عزیز،
الان من دو تا سوال دارم ازتون. یکی این که من بخوام برم تهران زندگی بکنم، الان من هزینه نمیتونم یعنی تقبل کنم هزینه اجاره خونه توی تهرانم. من برای اینکه شوهرم میگه من میتونم تو تهران کار بکنم، تو هم باید بیای تهران کار بکنی، من باید مجبورم برم خونه مادر شوهرم زندگی کنم. این برای من اصلا راحت نیست، میدونید؟ یا من باید قبول کنم که ایشون بره تهران کار کنه، من شهرستان ببینم. اینم برای من عجیبه. یا یعنی اینکه یه شرایط دیگه بپذیرم، این که به من گفتن که من تا 6 ماه دیگه میتونم برم، یعنی اون ددلاینی که من برای خودم و اون یه وکیلی برای من گذاشتن اینه که تا اسفند امسال اینکه من اونو بپذیرم، یعنی هدفمو به رفتن بذارم، یعنی که پاشن همین که شما میفرمایید من برم توی یه جای کوچیک توی تهران از صفر شروع کنم دوباره. من واقعا بین این دوتا مسئله موندم.
من اطلاع ندارم. نه ببینید سه چهار تا نکته. مورد اول این است که من شما رو هر دوتاتون خیلی واقع بین ندیدم. دوم دخالت اطرافیان و خانواده و تأثیرشون فوق العاده است. الان هم باز نظر پدر شما درباره این که نرو یا فلان چنین اول اینجا باشید. شما به من نمیگید که
چون خودشون میگن من تجربه زندگی تو امریکا رو پدرم من داشتن و به خاطر میگن اونجا که بریم دم حالا حرفایی که میزدن بودش که من چند تا دوستان دیدن که اول زندگیش تو ایران پایزی نکردن رفتن اونجا زندگیش با
شکست خورد. ببینید شما نه ببینید آخه عزیز من شما برید مدرکتون رو پس بید. از کی تا حالا اگر یک کسی رفت زن مشهدی گرفت خوب در اومد هم زن دختره مشهدی بهترین دختره دنیا؟ تجربه یعنی چی عزیز؟ آخه اینم شد حرف. آخه شمایی که تو دنیای علم بودی، دنیای علم بر اساس تجربه است. یکی بزه آب جوشوندم جوش نیمد پس بنابراین آب از این بعد جوش نمی آید. آخه قربونتون. آخه من نمیدونم شما کجا این دانشگاه چی یاد میدن؟ ببین ما 40 سال قبل میخواستیم یه ولش کنیم. عزیز واقع بینی به ما نگاه کنیم. من در شما دوتا واقع بینی نمیبینم. یک، من در شما دوتا آمادگی نمیبینم. سه، به نظر میرسه که همسر شما توی لالایلند باباش گیر کرده و شما بی خودی این مسائل رو اینجوری با هم مخلوط میکنین. من برام بعیده که کسی به من بگه از طریق پناهندگی ما 3 ماهه 4 ماهه میاییم. من نمیدونم. اگه به شما بگم من 100 تا مورد رو نه این خب تجربه مراجعه کنم، قوانین رو ازش خبر دارم، این وکلا حرفی میزنن، ولی من نمیدونم با کدام وکیل چک کنید با یه دوتا وکیل دیگه و بگید این حرف رو ما زدن. برای که اگر یه مرتبه
این
آخه عزیز نه ببینید عزیز، شما اگر خواستید برید سفر قرار چمدونتون رو بسته باشید، تیکت و بلیتتون هم داشته باشید. آخه شما باید ببینید اومدید اینجا میخواید چیکار کنید. آیا میتونید 1 سال بدون کار زندگی کنید؟ آیا شما توانایی یه خرج 30-40 هزار دلاری رو دارید حداقل؟ آخه اونها مسئله است. اینجا که پول نریختن عزیز. کی گفته در امریکا پول ریخته؟ و شما روز اول که میاد اونم با مسئله زبان، اونم بخواید تو کار خودتون. بله ممکنه برید یه جای اونم تازه آشنا پیدا بشه که الان نیست، برید شما بخواید یه کار ساده‌ای بکنید در حد ماهی 1000-1500 دلار، اون وقت بعد شما مشکلتون که تو خونه مادر شوهر ناراحتید. خب باشید ببینید، من مسئله‌ای که دارم خیلی واقع بینانه نمیبینمتون. علت گمی و گیجیتونم این هست که باید بر اساس یه مقدار تخیلات و تصورات و حرفا و وعده ها که تا به حال کار کردید عمل کنید. به من میگید میخواید بیاد امریکا، بسیار خوب، ولی مشروط بر این که آمادگیش رو داشته باشید. یعنی یک کسی که به من میگه میخوام بیام امریکا باید به من نشون بده با این فرهنگ خودشو آشنا کرده، زبان انگلیسی هم هیچ عیبی نداره آدم یاد بگیره، برای خودش زبان انگلیسیشو درست کرده، بعد رفته راجبه این موضوعات کار رو تحقیق کرده، کجا کار پیدا میشه، ارتباطاتش رو برقرار کرده، یه حداقلایی رو میدونه. نه اینکه ما میایم اینجا به عنوان پناهنده و میریم سر کار، همچی چیزی اینجا نیست. ممکنه استثنایی
حالا من یه حد اولایی که شما میفرمایید و با اون زبانی که شما میفرمایید رو دارم. من میخوام بدونم که شما چقدر همه که میفهمید من واقع بی نیستم. میخوام بدونم که من اگر چون من الان هدفم اینه که بالاخره زندگیمو یه جای دوباره شروع کنم، چون الان احساس کنم که به یه جایی رسیدم که بنبسته، میخوام یه جا شروع کنم. آیا برم دوباره انرژیمو کامل بذارم رو اینکه بمونم ایران؟ آره دوباره شروع میکنم، از صفر شروع میکنم، ولی اگه بخوام برم نمیتونم، یعنی توی حالت خوبابی میمونم.
ببینی عزیزم،
برم یا میخوام
نه
بمونم.
نه ببینی صبر کنی، ببینی باز همون گرفتاری است. اولا شما هر جا برید همینید که هستید، شما خودتون رو با خودتون میبرید. اگه میتونستید خودتون رو جا بذارید بیاد خیلی خوب بود، خیلی خوش میگذشت. این اول. دوم، شما نه زندگیتون تموم شده نه صفر شده نه شروع شده. یعنی چی صفر؟ یعنی کسی که تازه متولد شده. شما که مهندسی چجوری صفر؟ شما که سابقه کار دارید و بر اساس اون میتونید برید یه کارایی بکنید و ضمناً میتونید خودتون ارائه بدید، کجا صفرید؟ از اون گذشته صفر یعنی چی؟ شما اگر حرفتون اینه به من که ما میخوایم از یه جا شروع کنیم و دیگه همون رو پیش بریم، بهتون بگم اوضاع و شرایط ایران و شما دو نفر و این ارتباطاتی که دارید و حوادث آینده ایران ابداً اون چیزی که الان شما تصمیم بگیرید براتون بهترین باشه 2 سال دیگه و 10 سال دیگه کاملا عوض شده است. برای این شما یه پیام دارید به من بدید که ما بریم مثلا در اینجا کار را شروع کرده و 30-40 سال آینده در همونجا بمانیم و روش کنیم. همچی چیزی نیست عزیز. اوضاع ایران، شرایط اقتصادی، مسئله کار، شما نگاه کنید به تغییرات و تحولات دوربرتون، شما تو ایرانید. این تغییرات و تحولات فعلا رو سطح قیمت‌هایی که جنبه سمبولیک، نمادی و عددی داره خودشو نشون میده. از اون زیر ماجرای تغییرات و دگرگونی‌های اساسی و شیفتی که مثل سیل و زلزله هست در اتفاق میافته.
همینش برای ما الان یه ذره یعنی سخت شده و یه ذره ما رو گم و گیج کرده که بخوایم چیکار بکنیم. ما نمیدونیم باید واقعا چیکار بکنیم.
خیلی روشن عزیز، من روزی که اومدم به شما گفتم که من نمیدونم که خونه بخرم یا نخرم، اینجا اوضاعم بگم فعلا برو هتل یا برو اجاره کن. کار کوتاه مدت بکنید. من اصلا حرفی ندارم. شما هر کدوم از این انتخابایی که من گفتید رو بکنید. ولی نه اینکه بیستید تا بیاد امریکا، مگر اینکه آمادگی داشته باشید یا بدونید 30,000 دلار هم پول دارید که حداقل میتونید برید اینجا گیر نیفتید و به جون هم نیفتید، زندگی زناشویتون هم به هم نزنید. اگر اونو ندارید یا اگر فکر میکنید آمانه است، به حساب انتظار پدر و مادر خودتون و ایشون هم نمونید. اگر یه همچی چیزی رو ندارید، یه برنامه 6 ماهه یه ساله برای خودتون درست کنید، چه تو اون شهر چه تو تهران. یه ذره صبر کنید ببینید چی میشه عزیز، برای که این تغییرات و تحولات در راه ماجرای ایران و ماجرای شما با توجه به این وضعیتی که دارید. بعدم میتونید تقاضای ورود به امریکا هم بکنید ببینید به کجا میرسید. ولی لطفاً و حتماً با یه وکیل دیگه هم چک کنید، بگید یه کسی دیگه ما اینو گفته. به نظر من عجیب میاد. شما میگید هست، شاید، من نمیدونم. من این
شما میفهمید من اگه بتونم 30,000 دلار جور بکنم، این که مثلا ساب بکنم و یه ددلاین برام خودم بذارم تا 6 ماه میتونم ساب کنم برای اینکه این کارو بکنم بهتره.
ببینید عزیز، شما میخواید ببینید شما دارید دوران ترجیحتون رو میگید، به من نگید من بتونین توصیه کردم شما ترجیح.
نه نه
عزیز ساب کنید.
تصمیمی که خودم گرفتم.
نه 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 شما نه 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 شما نمیتونید تصمیمتون رو بگیرید بعد بگید حالا میخوام نظر شما رو بپرسم. نه اصلا این بازی رو نکنید، این گرفتارتون میکنید. شما الان میخواید اونجا بمونید، فرضتون اینه. دو تا احتمال دارید، یکی اینکه شما بمونید در اون شهر، همسرتون بره تهران. اینو بهتون توصیه نمیکنم، برای که زن و شوهر وقتی با هم نبودن به تدریج مسائل و مشکلاتشون شروع میشه، همونطور که وقتی با هم هستن نوع دیگری شروع میشه. اما بیاد این فرض رو بگیم، یا ایشون بمونن کنار شما، ولی شما روزی 12 ساعت می زبان میخونید، یعنی خاطرتون اقلا آسوده میشه که دیگه مشکل انگلیسی اینجا نداری، برید دنبال کار ورودتون به اینجا، ولی در حقیقت 3-4 ماه بیکار میمونید، ولی این بیکاری رو در خواندن زبان بگذرونید، اونم به طریق درستش. و این کار اگر بکنید حداقل 3-4 ماه دیگه کاراتون راه افتاد و درست شد که اون هدفه انجام شده، اگر زبانتون هم درست شده. اگرم نشود یه قصه دیگه است، ولی اول من بهتون گفتم چک کنید با یه وکیل و یکی دوتا وکیل و ماجرا رو بگیر و مطمئن باشید این عددا با واقعیت نزدیکه. به نظر من نیست، به این جهت میگم چک کنید. ولی هم گفتم بله. این شماره 1. 2، شما میتونید بگید که ما یه برنامه یه ساله میبندیم، کنارش هم روزی 2-3 ساعت زبان رو میخونیم، این کار رو میذاریم برای سال آینده. حالا یا در همون شهری که هستید کاری پیدا کنید اگر ممکنه، اگر نیست ماجرای تهران مطرحه. ولی من توصیه نمی کنم که ایشون باشه بره تهران کار پیدا کنه، تو خانه پدریش بمونه، شما هم تو خانه مادریتون بمونید. چرا؟ برای که نمیخواید برید خونه مادر شوهر. برید یه ما دوم رفتید. درسته که یه موضوع و مسائلی رو داره، ولی با توجه به اون نوعی که شما گفتید، هم مادر شوهر یعنی مادر همسرتون، هم پدر اون حرفا رو زدن، به هر حال یه جنبه های دیگری از اونا رو میشناسید که تو زندگیتون بدونید در ارتباط با اونا کجا هستید. و ضمناً پسرشون هم این مقدار در واقعیت و زیر نوری که به هر حال به خاطر حضور شما میفته، ببینید که واقعا رو پدر مادرش و شما چگونه میتونه حساب کنه. به من میگید شرایط شما عادیه، میگم نه. به من میگید خطراتی ما رو همه جوره تهدید میکنه، میگم بله. به من میگید ممکنه خیلی چیزا به هم بریزه، متاسفانه بله. چرا؟ برای که آدمای خوبی هستن.
مادر شوهرم نمیپذیره. من نمیشنم، یعنی
ایشون چرا نمیپذیره
اینکه من برم اونجا؟
اصلا پس موضوع پس موضوع منتفی عزیز. بنابراین شوهر شما میگید ما که نمیتونیم جایی رو برای خودمون داشته باشیم، تو بگو چیکار کنیم. نظر ایشون چیه؟ شما بمونید ایشون بره سر کار، یا ایشون بره و شما هم برید اونجا تو خیابونا با هم باشید؟ چی میگن ایشون؟
نظرشونه که تو بمون همینجا، خونه همینجا داشته باشم، برم تهران.
بسیار خوب، شما بمونید تو خان... ببینید عزیز بذارید تمومش کنیم، شما بمونید تو اینجا چون اینکه تصمیم درسته ظاهرا چند ماه هست ولی میتونه یه ماه بعد به هم بخوره، میتونه ادامه پیدا کنه. شما بگید تو فعلا برو اولا کار پیدا کن بعدم اونجا باش، منم فعلا اینجا هستم تا ببینیم چی میشه، یه ذره اوضاع ایرانم ببینید چه میشه، ضمناً هم دنبال پرونده مهاجرتتون هم برید. بنابراین یک، دنبال پرونده مهاجرت برید، دو، به هر حال زبان انگلیسی رو هر دو تاتون در ایام بیکاری شروع کنید، سه، ایشون بیاد تهران دنبال کار ببینید کاری پیدا میکنه یا نه، چهار، بذارید تصمیم رو ماه به ماه بگیرید، اگرم یه روز ایشون هم بودن و دو تایی مسئله و مشکل داشتید با هم روی خط بیاد، من در خدمتتون هستم. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
برای آشنایی با خدمات مرکز سلامتی و مراقبت‌های روزانه سالمندان سلطان در اورنج کانتی با 714-778-9000 714-778-9000 تماس بگیرید.
Keep your friends close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close-up.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشه، نشوخیه نتمنطقه،
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه،
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه،
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید،
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی،
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من در مورد حرمت نفس سوال داشتم. سوال من دو بخش داره. بخش من داشتم ورزش میکردم. اولا که خواستم بپرسم که من گاهن خب این ورم ور مهمونی همه جا که میبینم آدمایی که خیلی،
من میتونم یه چیزی به شما بگم عزیز، شما نفسی تازه کنید. ببینید لغت تنوین در زبان عربی مال لغات عربیه، بنابراین لغت های فارسی تنوین نمیگیرن و لغتی که ژ توشه و پ توشه و گاف توشه تنوین نمیگیرن. بنابراین لغت گاهن هیچ معنایی نداره، یعنی شما گاه فارسی رو با تنوین عربی در حقیقت به نوعی تغییر معنا میدید. فقط چون گفتید، گفتم نفسی بکشید میشنومش.
بنابراین
میشه که برخی از اوقات هست به هر حال تا اینکه یا برآوردی
گاهن
نه فقط همین، برای که چون از دوستان دیگه فراموش شدم، تو ایران هم معمول و مرسوم، حالا در ایرانی که همه دفعه معرب شدند، یعنی عرض کنم عرب از آب در آب. نه دستو که عزیزم، فقط گفتم شام نفسی بکشید جان، بفرمایید.
ممنون. ببینید مثلا من این بار گاهن دوباره میگم، گاهن بعد موقع آدم هایی میبینم که اینا خیلی دوست داشتنی هستن و بدون اینکه هیچ کار به خصوصی بکنن، همه دور این آدم جمع میشن، همه میخوان باش حرف بزنن، همه میخوان باش عکس بگیرن، همه میخوان باش دوست بشن.
یعنی بدون سابقه؟
نه، سابقه ممکنه وجود داشته باشه، نه 100% یه سابقه، یا اینکه بلافاصله آشنا
شما با مادر نه سب کنید. اول شما ببینید، چون این تفکیک یه چیز دیگه اومد صحبت کرد، فکر نمی‌کنم شما باشید. من اصلا آخه ندیدم همچین چیزی رو. یعنی شما وقتی با مادر بزرگ تشکیل یه سابقه 30 ساله با مادر بزرگ دارید و 30,000 تا موضوع و مطلب، این یکی. دوم این که آدم ها ممکنه برای شما ناشناس باشن، ولی به دلیل تیتر و عنوان و شهرت و هرچی که دارن، بلافاصله وقتی معرفیش کردن به دلایلی به سمت اون آدم میرید، حتی اگر هیچی راجعش نیم مثلا بگن این یه نقاش بزرگیه، منی که اصلا اسمش
نه به اون دلیل نه
شما اون مورد
همین تحدیدن. من به یه جایی رفتم با دوستانی که یه دوست جدیدی رو اوورده بودن، خب نه چند لحظه اول، نه در جلسه دوم که من دیدمشون، من خودم خیلی ازش خوشم اومد و علت کنجکاو بودم و دیدم بقیه هم میگن آخ چه دختر نازیه، چه اینجوریه، بقیه هم دوست داشتن پیش این بشینه. و من موردی مثل این رو قبلا هم جاهای دیگه دیدم و خیلی کنجکاو بودم، این آدم چه جوریه که چه کار میکنه، مگه خیلی اون شخص خیلی نرماله، هیچ کار خاصی نمیکنه، هیچ اصلا بدونین کار خاصی بکنه، حتی ممکنه زیباییش هم معمولی باشه، ولی من میخواستم ببینم این به حرمت نفس ارتباط داره.
نه. حرمت نفس ارتباطی نداره عزیز، چون حالا وارد بحث حرمت هم. شما آدمایی هستن که یک نگاه معنیدار و عمیقی هست دارن و ضمناً چون واقعا نگاه و چشم دریچه ایست به روحشون، به راحتی میشه توشون رو دید و پراجکشن دارن، فرافکنی دارن، یعنی اگر آدم خوبی هن اون نگاه به شما هم به صورتی خوبه. دوم لبخند خوبی دارن، این لبخند هست که به شما توجه رو جلب میکنه، امنیت و آرامش. سه بادی لنگویجشون و نوع برخوردشون با شما برخورد جدال نیست، برخورد پس زدن نیست، نه در برخورد فاصله گرفتن نیست. چهارم ماجرای صداشونه که نوعش جلب میکنه و توجه رو به سمت خودش بره، درست مثل وقتی یه بچه مثلا بیبی تاک داره که آدم میخواد بتا کوشش میکنه بفهمتش و هرچی غیر عادی تر باشه براش جالبه. و اینا اون مواردی که هست. بعدم احتمالاً برخی از اوقات یه قلابایی کرده مثلا به شما رسیده و بعدم مثلا حرفش این بوده که من مثلا گردن بندی به این زیبایی ندیدم، و شما که حالا میخواید ببینید دیگه در شما چی کشف میکنه، دفعه بعد که هست میرید سراغش. معمولا مواردی از این قبیل میتونه باشه، ولی یک کسی اونم وقتی که شما میگید عادی و معمولی، یعنی مجموعه و برایند اون نیروهاشو عادی میدونید، دلیل نداره که مردم به سمتش برن. من فکر میکنم یا شما نسبت به اون آدم حساسید، یا اصولا نسبت به کسی که تازه وارد میشه و میبینید توجه رو میگیره حساسید، یا چیزای خوبی در اون آدم هست که نمیبینید. ولی به گونه ای که شما صورت مسئله رو برای من بیان میکنید، من فکر نمی کنم گزارش دقیق و درستی از واقعیت باشه، برای که من چون میدونید اصولا آدم ابزرور و مواظبی هستم در دور برم، اصلا یه همچین نتیجه گیری که شما میکنید رو نمی کنم. من نکردم، با یه دقتی هم خواستم ببینم چه خبر. یعنی این داستانی که شما برای من تعریف میکنید، من فکر کنم این بیشتر شمایید که این گونه میبینید، تا این گونه است.
بله 100 درصد من هستم، ولی من بعضی موقع عکس العمل دیگران رو هم نگاه میکنم.
آخه اونم مهم نیست، مهم این است که عکس العمل باز تعبیر شماست. یعنی ببینید شما باز میبینید مثلا دوستم بعد از 5 سال با من 5 دقیقه حرف زد، با اینکه تازه آشنا شده 15 دقیقه. واسه دقیقاً قرار این بوده که آدمی که تازه آشنا میشه 15 دقیقه حرف بزنه، ولی شما این رو ببینید، او بر اساس یه آدم تازه ای آمده که میخواد بهش مثلا خوش آمد بگه یا علاقه نشون بده این کار کرده، شما این رو به حساب میذارید که مقدار وقتی که دوستان باید صرف هم بکنن برمیگرده به نزدیکیشون و یا سابقه دوستیشون. من فکر کنم ملاکاتون درست نیست عزیز.
اوکی. یعنی من... ممکنه برای اینکه من مثلا موارد زیادی رو اینجوری دیدم، حتی توی فامیلمون فرض کنید یه کسی هستش، این خب پدر مادرش خیلی معمولی هستن، یعنی اصلا تحصیلات دانشگاهی هم ندارن، خب بقیه همه دارن، این نه اینا ندارن اصلا. بعد این دخترشون اصلا شده یه اصلا اگه ببینی شما میگه یه سلبریتیه، باورتون نمیشه.
آخه عزیز اولا بذار همینجا نگره کنید، چه ارتباطی هست بین این که یک پدر و مادری که دارن و ندارن و حالا شما انتظار دارید که دخترش متفاوت بهش نگاه بکنن؟ اولا چند تا احتمال داره. یک، وقتی آدما میدونن اینا در رده اونا از نظر علمی یا مدرک نیستن، به دلیل انسانیتشون توجه و محبت بیشتری میکنن. دو، میبینن اینا با وجودی که مدرکی ندارن سواد و فهم و درکشون خوبه. سه، فکر میکنن اینا راه طولانی آمدند و سختی آمدن و بهش اعتباری میدن. چهار، هیچ ارتباطی به دخترشون نداره که سلبریتی.
بله من میخوام ببینم این ژنتیکه، آیا مثلا این دختر هم خیلی موفقه، هم ازدواج خیلی خوبی کرده، با یه شخصیت مهمی، میدونی مثلا برای بقیه افراد فامیل مثلا همچین چیزی رو من
نه 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 ببینید عزیز، باز شما رو ببینید عزیز. بله. ببینید شما ملاکاتون غلطه. اصلا داستان ازدواج داستان یه اتفاق و تصادفه. این اتفاق و تصادف دو تا معنا داره، یکی اینکه آدم‌ها به هم بخورند و دومی که در این به هم خوردن قلاباشون به هم گیر کنه. بنابراین اصلا من اینو نشانه ای نمی‌بینم که این دختر یه به دلیل امتیازاتی که اصلا داشته به اونجا رسیده. به همجاست که شما صدها زن و مرد رو می‌بینید که اگر بشناسیدشون، اونم نه از راه دور، من چون بسیار رو میشناسم تعجب میکنم که اینا چرا با هم ازدواج کردن، این پسر چرا با این دختر یا این دختر چرا با این پسر، اصلا به هم مرتبط نیست. شما گیر میدید. ببینید شما یه ملاک هایی برای اندازه گیریاتون دارید که نمیخوره. یعنی مثلا فرض بفرمایید، نمیدونم دارید یعنی چه هستا، ولی میدونم حتما دارید. مثلا فرض کنید موضوع اصلی و اساسی اصالت خانوادگی است. مثال که مثلا اینا خانواده چه نامی داره، چون من اینا رو صبح تو غروب شنیدم. خب اون مبنای شماست و بنابراین از نظر شما این دختر خانم عادیه. نه این دختر خانم عادی نیست، این دختر خانم جذابه، این دختر خانم اجتماعیه.
بله خیلی جذابه.
خب اون کافیست. بله ببینید عزیز، برید سراغ ماجرای مردان. بسیاری از مردان دوباره یه چیزی در یه زن هستن، یک یا دو چیز اون براشون مهمه. بعد از اون شما با ملاکای بیرونیتون اون شوهر رو بهترین میدونید و حرفتون این است که هیچ کس مثلا به خوبی اون شوهر نکره، در حالی که دخترای از او بهتر هستن. مسابقه ای نبوده. آدم ها وقتی ازدواج میکنن یکی در مقابل یکی قرار میگیره و ازدواج میکنن. آدم ها که نرفتن با هزار، ده هزار، صد هزار نفر یک سال و دو سال باشن زندگی کنن و بعد انتخاب کنن که شما بگید اه چرا اینو انتخاب کردی. آدم ها در یه شرایط خاص روانی در یه زمینه مشخص احتیاجات و انتظارات از یه دختر یا پسری خوششون میاد که بعداً متوجه.
بله من بین پیش خودم فکر کردم شاید به خاطر اینه که این افراد حرمت نفس بالایی دارن که مثلا من خودم شخصا خیلی جذبشون میشم.
آخه به شما ببینید عزیز، من گفتم با شما نمیخوام بحث بکنم، ولی حالا بحث کنم. شما من میگی تعریف شما از حرمت نفس چیه که حرمت نفس بالا داره؟
یعنی طرف خیلی دوست داشتنیه، خیلی اعتماد به نفس داره.
این چه ارتباطی داره؟ خب این که شد حرمت نفس. نه اعتماد به نفس حرمت نفس نیست. آره دوست داشتنی چه ارتباطی؟ دوست داشتنی بودن هیچ آدمی نشانه حرمت نفسی است. من صدها نفر آدمو میشناسم خیلی 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 مردم دوستشون دارن، ولی حرمت نفس کمه کمه کمی دارن. ماجرای حرمت نفس در اینه که من خودمو خوب و خواستنی و دوست داشتنی بدونم. ای بسا مردم اصلا منو خواستنی و دوست داشتنی ندونن.
خب سلف... انعکاس پیدا نمیکنه.
نه عزیزم نه نه سلف استیم انعکاس رو بده. انعکاس ای باشه 5%. نه ببینید سلف استیم اصلا لغت سلف توشه. کی گفتن آدرز استیم؟ سلف استیمه. سلف استیم یعنی من معتقد به دو چیزم. یک من خوبم همونطور که به این دلیل دیگرانم خوبن، و دو خواستنی و دوست داشتنی همونطور که دیگران خواستنی و دوست داشتنی. و بعد دو چیز رو حتما ندارم، دو چیز رو ندارم، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم یا دارم، و دوم استراب و نگرانی از دیگران و به یک اعتبار سوشال فوبیا هراس اجتماعی. و روزی من میتونم بگم به حرمت نفس یا سلف استیم رسیدم که وجود حسی، احساسی، باوری و فکری من ابداً در ارتباط با دیگران، با اینکه کی بهتره، کی بدتره، کی پایینتره، کی بالاتره، من بهترم یا بدترم یا بالاترم یا پایینترم از دیگران، اصلاً به ذهنش نیاد. یعنی روزی که من رفتم توی مهمونی و فکر کردم از بقیه پیرترم یا جوانترم یا بلندترم یا کوتاه‌ترم، سلف استیم رفته. سلف استیم بی اعتنایی است و اصلا بی توجهی و بی حسی و بی احساسی است نسبت به این تفاوت ها. اینجا مسئله است. سلف استیم یعنی تو توی و من من. یکی 2 سالشه، یکی 20 سالشه، یکی 62 سالشه، یکی 102 سالشه. تو توی و من من. کدام خوبه کدام بده بی معنی است، کدام بهتره کدام بدتره بی معنی است، کدام بالاتره کدام پایینتره بی معنی است. اگر اینا رو اینجوری ببینیم، به همجاست من حتی سر کلاس میگم این که یک کسی ردیف 3 نشسته صندلی 4، یکی ردیف 4 نشسته صندلی 5، کی به کی امتیاز داره؟ هیچ کس. آمدید نشستید، دلالی هم که نشستید یه چیزی هست، فرقی هم در کل ماجرا نمیکنه. برای اینکه موضوع اصلی فرض کنید یه کنفرانس، نه اینکه ردیف 3 یا 4، اونجا فقط وقتی معنا پیدا میکنه که در یه شرایط ویژه‌ای یه معنای خاصی رو به خودش میده، ولی در حالت عادی نه. و اصولا آدمی میتونه مدعی سلف استیم بشه که من نه تفاوت بین، نه مقایسه میکنم، نه مسابقه میدم، نه رقابت دارم، نه حسادت دارم، نه جنگ.
بله، بخش دوم سوالم این بود که چجوری میشه حرمت نفس رو بالا برد. البته خب بیدم شما بارها صحبت کردین ولی من همه رو نشنیدم.
سلف استیم رسیدن به دو تا واقعیت است. واقعیت که من خوبم و خواستنی دوست داشتنی، و این باید موانعی رو که در این زمینه است از بین برد. این وقتی که در یه مورد به خصوصی من 9 تا مطلب راجبش دارم که باید بهش توجه کرد چون بحث فراوون کنم. وقتی حرمت نفس کلی و عمومی 4 تا اصله. یک، اصل اول این هست که من باور و اعتقادات بد و غلطی رو که تفاوت و امتیاز میان انسانها رو به گونه‌ای مطرح میکنه رد کنم. باور و اعتقادی که انسان بده یا گناهکاره یا فاسده، اینا باید از من دور بشه که نظام فلسفی و مذهبی داره به ما تحمیل میکنه. دو، من باید آسیبای کودکی در زمینه این که بی‌ارزش و بی‌اهمیت هستم، از اشتباهاتی که کردم، خجالتی که کشتم، تنبیهی که شدم، تحقیری که شدم، رد و نفی و ترک و انکاری که شدم، اینا رو از خودم دور کنم، ولی اونا دمار از روزگار من در میاره و در بزرگسالی برای من مسئله میآفرینه. سه، من باید به مرحله خوددوستی برسم. برای رسیدن به خوددوستی 2 تا قدم اولیه رو باید بردارم. یک، باید خودم رو پیدا کنم. خودیابیه نه دیگریابی، یعنی finding myself. من باید دنبال خودم بگردم نه دیگران. 2، knowing yourself، یعنی خودم رو بشناسم. و مقصود از خودشناسی اینه که من به چرایی رفتارم و به چرایی حالات و احساسات و عواطف و هیجاناتم برمم، نه اینکه رفتار من چیه و یا حال من چیه، نه چه و چگونه، نه چرایی، چرا من این رفتار رو میکنم، چرا این رفتار رو نمیکنم، و چرا این رفتار رو میکنم وقتی نباید بکنم از نظر خودم، و یا نمیکنم وقتی باید بکنم. 2، چرا این حالو احساس دارم؟ غم من از کجاست؟ افسردگی من کجاست؟ چرا توی مهمونی ناراحت شدم؟ چرا دوست ندارم برم؟ چرا دلم نمیخواد با این آدم حرف بزنم؟ چرا احساس بدی یا خوبی راجع به این آدم یا این موضوع یا این شعر یا این مقاله یا این مطلب دارم؟ چرایی حالاتم. روزی که این رو دونستم، این خودمو میشناسم، و نتیجه خودشناسی بدون تردید خوددوستی است. یعنی مرحله بعدش خوددوستی است. پس شماره 1 این بود که خودمو پیدا کنم، شماره 2 این که خودم رو بشناسم، سوم خودم رو دوست داشته باشم، و چهارم است که منو آسوده میکنم، خودم رو بپذیرم. سلف اکسپتنس، یعنی فایندینگ مایسلف، نوینگ یورسلف، لوینگ یورسلف، اکسپتینگ یورسلف. وقتی در شرایط کلیس این موضوع چهارمی، یعنی سومی هست، و چهارمیش اینه که اون سگ درونی، اون گرگ درونی که به جان من و دیگران میفته و صبح تا غروب من میگه اشتباه کردی احمقی، نمیفهمی چرا این کار کردی، بدبخت، پاشو دیر شد به کارات برس، بی خودی چرا حرف زدی، چرا آبروی خودتو بردی. این سگ هار درونی رو من باید تبدیلش کنم به یه سگ کوچولو، یه پاپی کوچکی که هیچ وقت به من آزار و آسیب نمیتونه برسونه. درست مانند کمربندی که وقتی نبستم یه زنگی به من میگه کمربند تو ببند، نه اینکه من رو به کشتن میده. این چهار تا موضوعست، یعنی باورهای بد و منفی رو از خود دور کردن، آسیب کودکی رو از میان بردن، مرحله خوددوستی و خودپذیری رو به وجود آوردن و این سگ هار درونی رو به نوعی کوچک کردن و کنترل کردن، این ندای بی وجدانی رو که ما وجدان میگیم از میان بردن. اینا اساس سلف استیم و امیدوارم هرچه زودترم بتونم یه سی دی در این زمینه داشته باشم، ولی خوشبختانه کتاب فراوونه، هم به زبان انگلیسی هم فارسی میتونید مراجعه کنید. بیشترین کار رو هم در این زمینه آقای دکتر نتانیان برندن انجام داده و به فارسی هم 4-5 تا از آثار رو به خوبی ترجمه شده، میتونید مراجعه کنید. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر. وقت
نه دیگه باید نه باید برسم به دوستان دیگه یک از رایی
ممنونم خیلی خواهش
کردم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
It's about time. شبترانه‌ای به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. شبترانه‌ای ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه‌هایش که حافظه یار و دیار است. شما را می‌برند تا قله‌ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, 7theater.org, farhadmusic.com, iranianhotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد و شهریار.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت‌هایی دارید و چه سرویس‌هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت‌های پیش‌ساخته با طرح و رنگ‌های متنوع و قیمت‌های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش می‌تونیم نصب کنیم. البته کابینت‌های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اون‌ها رو طبق سفارش می‌سازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام می‌دیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-9910 عضو 08 ایرانیان.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.law.com، 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید، 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
KIRN 670 AM Radio Iran
Radio Iran
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقای دوستانی که در اتلانتا در ایالت جورجیا و شهرهای اطراف هست میرسونم که این شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نورمال ورودی هر کنفرانس $30 هست کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان دریافت کنید از قبل که خاطرتون بر بابت جا آسوده باشه و یا کمی زودتر به محل کنفرانس که جورجیا تک استودنت سنتر هست تشریف بیارید. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت از در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ در آلمان، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد و لندن در انگلستان. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً به وبسایت من سری بزنید یا با تلفن 310-926-50-26 تماس بگیرید. همچنین در وبسایت من holakui.com میتونید مطلب 50 دقیقه‌ای رو درباره کودک درون بشنوید که هم درباره کودک درون صحبتی کردم هم در این گونه برنامه‌ها چه می‌گذرد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتا وایاترا که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت ولی قیمت‌ها که همکنون به نظر من بسیار مناسب و کم هست با شناختی که از این ماجرا دارم با سرعت افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عذر می‌خواهم دکتر، من 31 سالم هستش. بعد تقریباً 5 سال پیش فارغ التحصیل شدم از دانشگاه رشته مهندسی کامپیوتر. بعد از اون بزرگ که چون زیاد به این رشته علاقه نداشتم بعد رفتم که با بابام چه و پدرم مشغول به کار شدم. ایشون کار ساختمونی داشتن. بعد 3 سال مداوم با ایشون کار می‌کردم و بعدم از اون بزرگ که الان تقریباً 1 سالی هستش که بیشتر کارهای خونه رو انجام میدم، مثلا به داداشم کمک میکنم یا مادرم رو تو کار خونه کمک کنم و مطالعه آزادی که خودم دارم اینا. ولی خب چند بار من شنیدم که شما تو صحبتاتون با دوستان اینا صحبت میکردین که خیلی شدیداً مخالف بودیم.
خب این که کار نیست عزیزم، کار آدمی که رشتهتون دوستان داشتید یا رشته دیگه رو بخونید یا ادامه بدید، به هر حال لیسانس کامپیوتر دارید و این خودش امتیاز بزرگی است برای جای دیگه. به علاوه برید یه کاری بکنین، حالا ساختمان یا هر چیز دیگه، ولی تو خونه نشستن به برادرم کمک میکنم که کار نشود.
بعد آید ساخته میدونی من رفتم شیراز، بعد پیش یکی از روانشناسای خیلی معروف بودش اونجا به من گفتن که اینجور که مثلا چون جنوبی هستیم ما استان فارس هستیم اینا، گفتن که بخواید زیر نظر پدرتون اینجوری کار کنید اینا، چون معمولا جنوبی عادت دارن نمیدونم بچه‌ها رو زیر نظر خودشون و اونجوری که خودشون دوست دارن به هر حال زیاد امر رو نهی میکنن اینا، گفتن زیاد مناسب نیستش اینجوری که مثلا پیش پدرتون کار کنید. من هم داداشم دقیقا همین مشکل داره، گفتن که یه سرمایه خاصی هست درمون که مثلا خودمون کار کنیم اینا، چون به اصول از سرمایه نداشتیم که کار آزاد مثلا داشته باشیم بعد کنارش مثلا من بتونم درس بخونم. گفتن که زیاد با غیرتون کار میکنید اینا جالب نیستش. حالا
من اصلا مخالفتی ندارم. نه نه صبر کنید، من خیلی مخالفتی با این حرف ندارم، جز در شرایط خاص بهتر اعضای فامیل با هم کار نکنن، مخصوصا زن و شوهر. حالا شما باز پدر و پسر یه مقداری جای توجیه داره، ولی این چه ارتباط داره که آدم تو خونه بشینه به برادرش کمک کنه مثلا؟ یعنی چی اون چه ارتباط داره؟ خب شما هم بهتون اون توصیه رو کردن، به نظر منم با شناختی که از شما داشتن حتما بهتر میدونن، بهتون گفتن خب شما باید میافتید دنبال یک کاری خارج از خانه. شما که برگشتید تو خونه جان.
بله آقای دوست، یه چیزی که هستش، من خیلی به تحصیل علاقه دارم، یعنی خیلی واقعا دوست دارم. آخه هر کار میرم مثلا سر کار رو پدرم اینا موفق بودم، ولی زمانی که دانشگاه درس میخوندم شاگرد دوم بودم و اینا، عجیب علاقه دارم به درس خوندن. مثلا رشته خودم که مثلا ریاضی فیزیک باشه خیلی علاقه دارم.
خب همون ادامه بدید.
خب اونو ادامه بدیم، بعد من بعد همینجور از پدر مادرم هزینه بگیرم و از
اگر بهتون پول میدن این کارو بکنی.
اگر اون کسی یک سال شخصش اینا ایراد نداره، مثلا زشت نیستش، مثلا من خیلی خجالت میکشم آید دا.
نه خجالت بکشید، ولی خیلی بهتر از که تو خونه بمونید برادرتون کمک کنید. خجالت چه داره؟ بله، و اگر شما دلتون میخواد درس بخونید، اهل درس هستی به درس بخونید، پدر مادرتون میرن. بله ما از پدر مادر اون خجالت بکشیم که البته خجالت نمیکشیم، به هر حال ممنون و سپاسگزارشون هستیم. چه اشکالی داره؟
خب من دیدم که من اگه بخوام برم یه رشته مثلا خود که خودم من شما این درس خوندن میگه حتما باید از طریق دانشگاه سلف استاد اینا اصلا قبول نذارید که مثلا آدم بشینه تو
خونه. حتما قبول دارم، ولی آدم روزی 8 ساعت کار میکنه بعد میره هابیش میشه کتاب خوندن. جانشین نمیشه عزیز،
جانشین نمیشه، درسته. خب من دیدم تو الان متاسفانه شرایط اینجوری که ما هستیم یه جوری هستش که بخوام مثلا بریم با یه سری حقوق خیلی کم مثلا کار کنم اینا، آدم مثلا شاید این به ذهنش برسه که مثلا من فقط دارم وقت خودم رو تلف میکنم، برم بشینم درسمو بخونم، مثلا شاید فردا که اوضاع ایران درست بشه این درس خوندن به درد من بخوره.
مثلا حرفی ندارم من که نه ببینید، نه ببینید، خودتون با خودتون در تضادیر با من در شما بخواید برید درس بخونید، من که گفتم نکنید. شما من بگید بخواید برید درس بخونید، دیدید که گفتم مهمم نیست خجالت میکشید یا نمیکشید که اصلا معنا نداره. ولی این که برید خودم میخوام بشنم بخونم، اون فقط یه بازی و سیاه بازی و بهانه است برای از کار و فعالیت جدی مفید ثمر بخش فاصله گرفتن. بنابراین درس بخونید، اگه میخواید برید کار بکنید خب برید کار بکنید. شما تو این سن و سال، شما تو این سن و سال رو هفته 40 ساعت یا با درس بخونید یا کار بکنید یا مخلوط این دوتا، تموم شده رفت. بعد با بقیهش هر کار دلتون میخواد بکنید، مطالعه بکنید، نمیدونم ورزش بکنید، دنبال کار هنری برید، ادبی برید، اجتماعی برید، سیاسی برید، مذهبی برید، برید هر چی دوست دارید برید. ولی اون هابی شما
اون کار کردن مهم نیستش که مثلا من برم هر کجا کار کنم، هر کاری گیر اومد کار کنم. هر کس واسه خودش ایدئالی داره دیگه. مثلا من
کاملا آدم ایدئال داره، ولی جهان رو با ایدئال من نمیسازه. من اینقدر ایدئال دارم اگه به شما بگم اون وقت شما به من بیشتر میخندید. ولی من با ایدئالا چه کارم؟ من با واقعیت ها کار دارم. من فرض کنید وقتی 10 دلار دارم میتونم این کالای تا 10 دلار رو بخرم، کالای 20 دلاری یا 200 دلاری که من نمیدن. بنابراین شما اگر نیروی کارتون همکنون در هر بازاری که هستید قیمتش اینه، خب همینه، این واقعیت. باش ناراحت و ناراضی هستید، ببینید چیکار میشه کرد، یه جای دیگه کار بگیرید، یه کار بیشتری بکنید، بعد کارتون رو عوض کنید، برید یه کشور دیگه، برید یه جای دیگه. ولی منقول و منطقی و واقع بینانه. بله، و اگر فرض کنید من اگر مهندس یا دکتر شدم این حقوقمه که نمیتونم بیام قاعده بازی رو به هم بزنم. شما که نمیتونید بگید در تیم فوتبال من میخوام 14 نفر بیایم یا دلمون میخواد با تو.
منظورم این بودش که اصلا میخوام میون صحبتتون، منظورم این بودش که مثلا رشته که من خودم خوندم متاسفانه اصلا علاقه ندارم به رشته کامپیوتر. کارش یه جوری که مثلا من چون خودم این ذره وسواس هم دارم، این تشخیص پزشکی هم اینو خیلی اصلا با این کار واقعا راحت نیستم. خب بعد اگه نخوام این کارو انجام بدم مجبورم به یه سر و برها کاری که سطح پایین‌تر داره دیگه رفاهت بدم.
عزیز من اگر ببین عزیز من اگر رشته تحصیلیم رو خوندم که اینجا به درد نمیخوره یا نمیخوام باش کار بکنم یا باش راحت نیستم، پس من مثل این است که تحصیلات ندارم. پس شما مثل یه آدمی میمونید که مثلا همون دیپلم موندید. حالا به یه دیپلم چه کاری میدن؟ چون اگه تو رشته خودتون دارید همینه دیگه. اگر شما پزشکید آمدید رفتید جا خواستید کار برق بکنید، به شما چی میگن؟ میگن دکتر مهندسی. خب نه، میگن بیا اینجا سر سیما بگیر ببر اونجا، کاری نمیتونید بکنید. دکتر هستید که هستید. ببینید عزیز، اینا که دیگه واقعیاته، اینا که دیگه دو تا چهار تا، شما که نمیتونید جهان رو از نو بسازید. شما قراره تو این دنیا بر اساس اون قواعد و بدنی که داری راه بری. شما که نمیتونی بیام میخوام بغلطم، یا چرا من وقتی میخوام از اینجا برم خونه پدرم نمیرسم به اونجا؟ خب قاعدش باید رعایت کنی. نه ببینید، شما الان یه حرفایی میزنید که بوی بازی داره و بوی بهانه گیری، یعنی و این همچی چیزی شما رو با افسردگی میندازه ها، برای که اصلا غیر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنید. شما معتقدید که حتی حرفتون این بود، اگه درست فهمیدم، که تو رشته و کار پدر دارید پول در میارید. خب پول در بیارید، حداقل کار یه مایه اصلی و اساسیش درآمد است. شما هم که الان باید با بحث درآمد خب برید همونجا همون کارا رو بکنید، کنارش هم هر جوری میخواید عمل کنید، ولی 40 ساعت در هفته کار بکنید. ولو تو همون رشته اگر علاقه مندی، تو فکر کنید بهش توجهی دارید، یا ممکنه علاقه من بشید یا پول توش هست، خب آدم ها میرن. خیلی از آدم ها ترکیب خیلی چیزا رو به حساب میارن تا میتونن تصمیم بگیرن شیمی بخونن یا اقتصاد بخونن. خب اینا شما هم نگاه کنین واقعی ببینین انتخاب درست و بهتر شما کدامه.
درسته. آیا فقط الان این چیزی که من حالا این رشته رو خوندم مثلا بهش علاقه ندارم، بعد مثلا بخوام برم مهندسی مکانیک بخونم، از نظر شما تصمیم درستی میتونه باشه یا نه یه بهونه هستش فقط؟
من نمیدونم. ببینید، شما حرفایی که میزنید حرفای واقع بینانه نیست عزیز. بنابراین وقتی که من اطلاعاتی که به شما میدم اطلاعات درستی نیست، یا حرفایی که میزنم درست نیست، شما فکر کنید من شاید مستم، حالا یه دفعه از من یه سوال جدی بخواید بکنید، من چجوری میتونم بگم حرفتون درسته؟ شما به من یه دفعه الان میگید من میخوام مهندسی مکانیک بخونم. اولا یک مهمش این هست که شما رو همچی دانشکده با شرایطی راه میدن یا نه یه دانشکده بدن. خود دو، میدونید واقعا این رشته درش چه میگذره؟ سه، نوع شغل و کار مرتبط به مهندسی مکانیک رو باش آشنا هستید و یه دلایلی براش دارید؟ خب بله. ببینید، به همجه هست که من وقتی به دوستان میرسم تو سنینه یه ذره خیلی جوانتر، حرفم این است که میخوای وکیل بشی، میخوای مهندس مکانیک بشی، میخوای مهندس کامپیوتر بشی، بیا برو یه ماه دو ماه کار بکن تو یه محیطی که فکر میکنی احتمالاً بعد از فارغ التحصیلیم توی اونجا کار کنی، مجانی هم کار کن. ببین آیا اینجا جای تو هست، اینجا نوع روابط، شرایط، انتظارات، به هر حال احتیاجاتی که تو داری و یا اونا دارن با هم سازگاری داری یا نه. چون آدم ممکنه بسیار از وقت در یه دنیای ذهنی و خیالی فکر بکنه که این شغلا برای خودشون یا با خودشون دارن، ولی واقعیت مسئله چنین نیست. بنابراین شما یک میتونید تستایی بدید که شاید بتونه نشون بده علاقه و استعداد شما در چه هست. دو، شما میتونید به دو سه تا گزینه ای که دارید یه توجهی بکنید، بعد برید یه ماه امتحانش بکنید اگر دیدید اون گونه هستید. ولی به نظر من شما باید این مقداری بیش از اون و قبل از اون شاید یه شناخت بیشتر و بهتر از خودتون پیدا کنید، برای که سیستم و نظام استدلالی شما به هم ریخته است. ببینید عزیز، شما حرفایی میزنید که مقدار با واقعیت فاصله داره، دوم با هم در تضاد و تناقضن. من اونا رو نمیفهمم، یعنی کانترادیکشن اون رو متوجه نمیشم. یا مثلا فرض بفرمایید شما وقتی بحث تو این است که من درس بخونم باید از پدرم کمک بگیرم، میگیرم، آدم از هر کی لازم باشه کمک میگیره. الانم توی جایی مثل امریکا شاید در حالا وضعیت کمی بدتر شده، ولی وقتی خوب باشه، حتی همین الانم خیلی از دانشجویان دارن کمک از بخش دولتی یا وام میگیرن. خب چرا؟ برای که یه نوع سرمایه گذاری است و اصولا مگر بقیه نظام سرمایه داری چگونه کار میکنه؟ از طریق اعتبار و وام یا پسنداز هست که این سیستم میتونه حرکت بکنه. نگاهتون رو باید عوض کنید، یا اینکه من چون این کارو دوست ندارم نمیخوام این کارو بکنم. بسیار خوب، پس باید ولی یه کار دیگه ای بکنید. من پیشنهادم به شما اینه که یه تستی رو بگیرید، این کارهای دوستتای کار ممکنم برید تو محیط کار یک ماه اونجا داوطلبانه رایگان کار بکنید، ببینید واقعا چند روزه میپذیرید و میپسندید، بعد انتخاب خودتون رو بکنید. ولی نمیتونید منتظر بمونید یا معطل بمونید. ضمناً اون اشاره که درباره وسواس و اینا کردیدم، باید بدونید که خیلی از اوقات این ایندیسایسیو بودنتون، این دو دل و مردد بودنتون برای تصمیم گیری نتیجه اون حالت وسواسی است که شما دارید و یه مقدارم گوشه‌های ذهنی شما با پرفکشنیسم و کمال پرستی همراست، که نشون دهنده این است که شما یه چیزی رو درست و تمام و کمال می‌خواید و ما هیچ چیزی جز چیز ناقص در جهان نداشته و نداریم. من متأسفانه با آخر وقتم استم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
شنگان عجبان، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.